هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی.
هی، میدونی چقدر باحاله؟ تو تلویزیون یه عالمه چیز میز هست که
ایدی بودن.
انگار همه چی هست ولی هیچی نیست که آدم دلش بخواد نگاش کنه. فقط داری کانال عوض میکنی، همینجوری داری میچرخونی و میچرخونی و میچرخونی. منم میگم هیچی نیست که نگاش کنم، بعد میبینی 5 تا از فیلمهای خودم داره پخش میشه. اصلا باورم نمیشه. من همه جور کاری کردم، نمیتونم یه بازیگر دیگر رو تصور کنم، یه بازیگر درام سیاه سفید که انقدر نقشای مختلف بازی کرده باشه. اوکی، هی، از اجرای تک نفره روی استیج با یه میکروفون من بستنی دارم تا جایی که خودم همه یادم های صحنه باشم.
خیلی عالیه، هیچی مثل دوره هم جمع شدن با خانواده و خوردن غذای خوب نیست
و همه چیزایی بین این دوتا. به جون امانت به برگ سیبیلت قسم نمیذارم ذرت مکزیکی ما بخوری. من پلیس بودم، استاد دانشگاه بودم، دکتر بودم، آدم بده بودم، یه پیرمرد یهودی بودم،
جالویی سلطو پار کرد،
یه پیرزن بودم،
ممکنه کلتو بهتره کنه،
تو ابرو با مایکل جکسون رقصیدم، خر بودم،
من یه خرکم اعصابم،
حتی یه سفینه فضایی هم بودم. دوست دارم به همه بازیگرای جوان بگم که هیچ وقت نقش سفینه فضایی رو اصلا بازی نکنین. میخوام چیکار کنم؟ در نهایت میخوام مردم رو بخندونم. یادمه که یه بار تو یکی از اون برنامه ها اونا اعضای یه فرقه نژادپرستی آورده بودن توی اون برنامه و یکی از اون نژادپرستا گفت من از کاکا سیاه ها متنفرم. موسیقی میگه داری میگی که از هیچ آدم سیاه‌پوستی خوشت نمیاد و اون نژادپرست گفت خب راستشو بخوای از ادی مورفی خوشم میاد، اون خیلی خیلی بامزه است.
یه چیزی تو وجودش هست که به قبل از خودش برمیگرده. یه چیزی تو وجودش هست که آینده بعد از خودش رو شکل میده. اون جایگاه خیلی خوبی توی زندگی داره. اون و داشتن اینجور جاهای خوب ناراحت کننده است. خوبی‌ها رو از نزدیک میبینی، بدی‌ها رو هم از نزدیک میبینی، زشتی‌ها رو هم از نزدیک میبینی، ولی یه چیزی در موردش انگار هسته وجودش از این چیزا آسیب ندیده، یا اینکه مطمئنم زخمایی هم داره.
خیلی زود شروع کردم، حالا یه جورایی میگم عجب، میفهمم چقدر جوان بودم، چون خیلی وقتی که دارم کار میکنم، بیشتر از 40 ساله، عجب دورانی بود. من حدود 1980-81 رفتم توی پخش زنده شنبه شب. اونا داشتن از همه کمدین‌های باشگاه اسم میگرفتن، داشتن کمدین‌ها رو برای عوامل پخش زنده شنبه شب آماده می‌کردن. به طور خاصی آدم سیاه‌پوست می‌خواستن. اولین واکنش همین بود که برنامه زنده شنبه شب، آخه اصلا به چیزی مثل اون فکر نکرده بودم. فکر می‌کردم قراره یه چیزی مثل ریچارد پرایر باشم. آره،
پلیس یه فن خفه کردن داره که اینجا استفاده می‌کنه. اونا با خفه کردن سیاه‌ها رو می‌کشن. آره، دو نفر پاهاتو می‌گیرن، یه نفرم گردنتو می‌شکنه.
اولین باری که صدای ریچارد پرایر رو شنیدم احتمالاً 13 سالم بود. وقتی صداش رو شنیدم منو توی مسیر خودم قرار داد. به خودم گفتم این همون چیزیه که من هستم. خیلی دلم می‌خواست مثل ریچارد باشم. وقتی 15 سالم بود می‌رفتم رو صحنه و حرف می‌زدم، ادا در می‌آوردم، راه می‌رفتم، هر کاری مثل اون انجام می‌دادم. کل نمایش من اون موقع درباره باد معده بود و اون کل تجربه زندگیم بود. ولی مثل جوکر ریچارد پرایر به نظر می‌رسید تا حالا شده برید دستشوی بزرگ و شلنگ آب از دست در بره؟ میخواستم مثل ریچارد خنده‌دار باشم، میخواستم مثل الویس باحال باشم و به بزرگی بیتلز.
همشون جادویی هستن، آدمای جادویی رو دوست داره، کسایی که تقریبا کنترل ناپذیرن و هنوزم جادوییه، ولی همیشه یه توپ آتیش بزرگ تهش هست. ولی ادی نه، قوانین برای ادی فرق.
اولین چیزی که تو دنیای سرگرمی خواستم این بود که وقتی که بچه بودم یه عروسک سخنگو میخواستم و مادرم یه عروسک به اسم ویلی تاک برام خرید. چشمای ویلی تاک حرکت نمیکرد، فقط دهنش حرکت میکرد. از همون اول یه چیز چند شخصیتی بود.
وقتی 9 سالت بود چه جور آدمی بودی؟ تو سرت چی میگذشت؟ چه تصوراتی داشتی؟
من صداهای زیادی در می آوردم ولی نمیدونستم یه روزی بخوام وارد دنیای سرگرم بشم. فقط یه بچه عجیب بودم. مادرم همیشه میگفت ادی کیه؟ صدای ادی چه صداییه؟ وقتی برادرام یه کار اشتباهی میکردن نمیتونستم برم بیرون. وقتی من یه کار اشتباهی میکردم نمیتونستم تلویزیون تماشا کنم. وقتی بچه بودم یه پتو برمیداشتم و مینداختم رو میز غذاخوری که ازش آویزون بشه و تلویزیون رو میذاشتم و زیرو تماشا میکردم.
وقتی مامانت برات جلو میاره چی میگی؟
وقتی ما داشتیم بزرگ میشدیم این همه کانال تلویزیونی نبود، فقط چند تا کانال بود. داداشم به تلویزیون اشاره کرد و گفت یه روزی میرم اونجا، و وقتی بهش اشاره کرد فکر کنم شاید یه آدم سیاه‌پوست توش بود. جولیا بود. غیر قابل تصور بود که اون حتی یه ستاره بشه. من داداش بزرگترم. وقتی بچه بودیم فهمیدم که میتونم خیلی از عوضی‌ها رو بزنم که فکر نمی‌کردم بتونم بزنمشون، چون به اون زور میگفتن. منم گفتم میدونی برام مهم نیست که چقدر گنده و کسی، باید بزنمتون، چون اگه برم خونه داش کوچیکه داغون باشه مامانم میگه خب تو چی کار کردی؟ بهتره من داغون باشم تا اون.
این من و چارلی هستیم. این عکسیه که به ازدواج مامان و بابام پایان داد. آره. چون مامانم واسه این عکس کلی هزینه کرده بود. راستشو بخواین این تو این عکس من 3 سالمو میخندم، چون عکاس عکس گرفت و فلاش یه تأخیر داشت. بعد به محض اینکه دکمه رو زد فلاش نزد و من فکر کردم دوربینش کار نمیکنه و بعدش من از خنده ترکیدم، زدم زیر خنده. این لحظه رو خوب یادمه. اما پدرم اومد خونه و فهمید که مادرم واسه چند تا عکس خیلی خرج کرده. پدرم عصبانی شد، پول ما رو برای یه سری عکس کوفتی خرج کردی، میدونی؟ و اون منظورم اینه که مطمئنم که اونا مشکلاتی داشتن. آره. اما اون همون کاهی بود که تبدیل به کوه شد. مامانم خیلی خوشگله، اینجا فقط 18 سالشونه. بچه های کوچولو 18 ساله. این مال قبل از تولد منه. بابام اخلاقش خیلی خاص بود. ظاهراً بابام چراغ مجلس بود و وقتی بابام میومد مهمونی شروع میشد. پر سر و صدا بود، خنده دار بود، میدونی؟ و من اصلا چراغ مجلس نیستم. اصلا نیستم. کلی خاطره دارم. اما اولین خاطره من از همه چیز دعوای مامان و بابامه. این اولین خاطره منه. و یادم مامانم یه چیزی شبیه به یه مریم مقدس چینی رو میز داشت که پرتش کرد. مریم مقدس رو طرفش پرت کرد و یادم دیدم که شکست. بعد مامانم رو زمین تو راه رو گریه میکرد. بعدش بابام اومد منو چارلیو بلند کرد و گذاشت رو پاهاش. لباس خوابم کج بود، یادم کامل کشیده شده بود عقب. ما داشتیم گریه میکردیم. گفت یا با من میای یا با مادرت میری. منم گفتم من مامانم رو میخوام. وقتی 7-8 سالم بود پدرم فوت کرد. یه چیزایی میدونم ولی دقیقا همه چیو نمیدونم. اینو میدونم که کشته شد.
اون زنی که پدرمو کشت
مادرش زن بود؟
آره.
عجب، چرا یه زن پدرتو کشت؟
فکر کنم که دعوا شده.
پدر مادر جدا شدن؟
آره جدا شده بودن. فکر کنم که اینه که دیگه همه میدونن. به بچه هم میگم هی پسر اگه دختر عصبانی بود چشاتو نبند.
بعد مادرم با ناپدری آشنا شد و اون میدونی یه شخصیت پدری محکم تو زندگیم بود. ورنون لینچ. اون منو بزرگ کرد. خیلی نعمت شیرینیه که مردی مثل اون وارد زندگیت بشه و باهات رفتار کنه. اون الگویی که نشونم داد و میدیدم که چی کار میکرد، حس میکنم من به خاطر اون آدمی شدم که الان هستم و این به خاطر اونه.
ما اینکه 3 تا جوان با هم توی یه خونه بزرگ شدن. پدرم هیچ بی سر و پای بزرگ نکرد. تنبیه یه کتک حسابی بود. میدونی؟ تنبیه کتک حسابی بود.
من پوشکشو عوض میکردم.
آشه بابا عوض
میکردم. من شوخی میکنم. من عوض نمیکردم.
آشه بابا تو عوض میکردی.
نه نکردم. پدرم اینو تو وجودمون نهادینه کرد که باید بتونید از خودتون محافظت کنید و اینجوری باید باشید.
ناپدری ادی آقای لینچ بوکسور بود. میدونید که انضباط بوکسورها چقدر افسانه‌ای میتونه باشه. اون از اونجور خانواده هست. برای بوکسور شدن باید آدم خاصی باشه.
این عکس از منه که دارم به صورت محمد علی مش میزنم. اینو ببین، علی قهرمان منه، ولی یه شب صورتش مش زدم. آه، علی خیلی چرت و پرت میگفت، هر از گاهی از کنترل خارج میشد، میدونی؟ منم یه شب مش زدم تو صورتش. توی تاریخ آمریکا هیچ کس مثل محمد علی نیست. انگار به پریز برق وصل بود که نوری داشت. اون جلوی دولت ایستاد، از باوراش دفاع کرد. داشت میترکند، داشت فداکاری میکرد. اگه نمیتونم اینجوری داشته باشمش، پس همش رو بگیرید. میتونید قهرمانیمو، همه پولمو اصلا بگیرید.
تو آمریکا به خاطر اعتقاداتم پشتم در نمیان، بعد ازم میخوان برم بگیرم. من تنها همینجا که خونمه هوامو نداری.
بچه های کوچیک اونا رو میدیدن، منم اونا رو میدیدم، باراک اوباما اونا رو میدید، اپرا وینفری اونو میدید، مایکل جردن اونو میدید. ما اولین نسل سیاهای موفق بودیم، انگار اولین آدمای نترس بودیم، و من فکر میکنم اینو از علی یاد گرفتیم.
من بهترینم.
حدودا 12 سالم بود که شروع کردم به گفتن اینکه قرارم معروف بشم. بعدش میگفتم وقتی 18 سالم بشه معروف میشم. این ورد زبونم بود و واقعا 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 با تمام وجودم بهش ایمان داشتم. فکر این که اگر معروف نشی چی؟ بعد به خودم میگفتم چی داره میگی واسه خودت؟ من که قرار معروف بشم.
من تشویقش نمی کردم، تازه حتی دل سردشم می کردم. می گفتم عجب، واقعا این کاریه که می خواد انجام بده؟ و اگه موفق نشه چی می خواد؟ ولگرد بشه؟
خانم ها و آقایان، آقای ادی مورفی.
یادمه وقتی برادرم می رفت و توی یه دبیرستان برنامه اجرا می کرد یا می رفت دانشگاه هافسترا.
یکم خنده داره که من تو تلویزیونم، چون من از تلویزیون متنفرم، هیچی تماشا نمی کنم، چون تلویزیون حال به هم زن شده. تا حالا تبلیغات و این چیزا رو تو تلویزیون دیدی؟ دیدنش حالمو به هم میزنه. میدونی اجراهای کوچیکی نشون میدن
و توانایی اینی که جلوی یه مخاطب بری و خودتو ابراز کنی و بخندونیشون. میفهمی چی میگم؟ اون واسه من خیلی شگفت انگیز بود، اینکه اون این قدرتو داشت.
از میاد بیرون خیلی مهربونه، اون خیلی باله. میگه وقتی مادرتون یه کاسه پودینگ ژله‌ای براتون میاره چی بهش میگید؟ وقتی شروع کردم هیچ کاری که مربوط به خودم باشه انجام نمیدادم. 90% تقلید صدا بود. ممنون، شما خیلی عالی بودین، شب بخیر. این آسان‌ترین راهشه، لازم نیست نمایش داشته باشی. تنها کاری که واسه بکنی اینه که مثل یکی دیگه صدا بدی. بعد از اینکه 1-2 سال که اون بالا بودی و تقلید صدا میکردی، کم کم فرم خودتو پیدا میکنی و جا میافتی. وقتی که 17 سالم شد، من دیگه واسه خودم نمایش داشتم، یه کمدین بودم. من اهل روزولت لانگ آیلند هستم، توی محله سیاپوستا بزرگ شدم. تو توی محله سیاپوستا بزرگ شدی؟ توی محله که بیشتری سفیدپوست بودن بزرگ شدی؟ ببین، چون ما تقریبا نیویورک رو گرفتیم. سیاها، بهش فکر کن، سفیدا دارن میگن هی این اصلا خنده‌دار نیست.
وقتی دهه 70 ادی رو تو کلوب میدیدی، چهره و لبخندش محشر بود. بعدش هم یه چیزایی شد، انگار که معجزه بود.
درست وقتی فکر میکردی دیگه خطری نیست و میتونی برگردی کوینز؟
اینکه اهل لانگ آیلند بود به نظرم خیلی عالی بود. لانگ آیلند یکم داغونتره، میدونی؟ وقتی وارد رده های بالای صنعت میشی، این یه جور مزیت میشه. اون داغون بودن تو باید حفظ کنی.
بعدش 18 سالم شد، کمدینایی که اون اطراف بودن میگفتن، فکر میگردم 18 سالت که بشه دیگه معروف میشه. من حدود 1 سال اینجوری بودم. سال بعدش وارد پخش زنده شنبه شب شد.
چون اگه خدا میخواست سفید پوستا با سیاه پوستا برابر باشن، به همه از اینا میداد.
ادی از سال 80 تو زندگی من بوده. وقتی برای اولین بار چهرهشو تو پخش زنده شنبه شب دیدم،
فصلی بود که تازه گروه اصلی بازیگرا رفته بودن. لورن مایکلز هم رفته بود و کلی آدمای جدید آوردن. خیلی مورد استقبال قرار نگرفت، با اینکه نمایش خیلی خیلی محبوبی بود. تماشاگرا میگفتن میدونی چیه، ما همون آدمای قدیمی رو میخوایم. گورتو گم کن. تو خیابون که راه میرفتی مردم میگفتن گورتو گم کن، فقط داد میزدن گورتو گم کن.
ادی تازه از دبیرستان اومده بود و خیلی خجالتی بود و خیلی تو خودش بود و نترس.
من پسر نامشروع رونالد ریگان هستم. میشه این کلمه رو تو یه جمله استفاده کنید؟
محله آقای رابینسون و گامبی. من عاشق گامبی بودم، اون یه لانگ آیلندی واقعی بود. راستش منم یه اجرا تو گامبی داشتم.
من گامبیام لعنتی، با من اینطوری حرف نزنی.
من عاشق ولول جونز بودم.
عشقم چشیده اینجوری باشم.
هر تقلیدی انجام میداد علی.
من بزرگترین مبارز تمام تاریخم.
قزبی
همینه که نوشیدنی لایت گرفتم.
جیمز براون، جکوزی افراد مشهور.
او جکوزی خیلی داغه، خودمو سوزوندم. وای
وارد نقش میشد مثل دانا کاربه یا مایک مایرز در اون سطح. خب؟
اوه پسر اوه اوه باشه؟
و در این حال میتونه خودش باشه مثل بیل موری.
سال 1981 یه آموزش خوب به اندازه یه سطل ولرم از استفراغ همستر اهمیت داره.
خیلی کم پیش میاد کسی هر دو رو داشته باشه، هم این هم.
وقتی 8 سالم بود یه شب تا دیر وقت بیدار بودم و یادمه که داشتم تلویزیون تماشا میکردم. یادم نیست کدوم قسمت بود، فقط یادمه تموم که شد داشتم از خنده ریسه میرفتم. یارو خیلی باحال بود و این یه جورای یه تفریح برای من و مامانم شد که مامانم آخر شبای شنبه منو بیدار میکرد و میگفت همون پسره که دوستش داری رو دارن نشون میدن.
یادم یه چیزی که خیلی برام جالب بود این بود که تقریبا لازم نبود چیزی بگه و خنده دار بود.
وقتی خودشو با گریم سفید درست میکنه و میره تو خیابون و در مورد اینکه مرد سفید پوست بودن تو این دنیا چه شکلیه حرف میزنه، من فقط میگم آه فوق‌العاده است. حیرت انگیزه.
19 سالم بود اون موقع، ها دانشجو بودم. برنامه پخش زنده شنبه شب مثل هاروارد برای بازیگرای کمدیه.
تو واقعا یه عجوبه.
خیلی ممنون فرانک. و وقتی برای اولین بار استیو واندر رو تقلید کردم گفتن اوه این خیلی بی‌رحمانه است. آخه چطور میتونه این کارو بکنه؟ خنده‌دار بود اما خیلی بی‌رحمانه بود. و وقتی استیو اومد به برنامه پخش زنده شنبه شب دیگه این حرفو نزدم. خیلی نادره که استیو بیاد پخش زنده شنبه شب. بدترین تقلید سری استیو واندری بود که تا حالا دیدم.
مشکلشه.
شاید چشم اول هنوز تو اتاق خودم تو خونه مادرم بودم. من با همون گریم از برنامه برمیگشتم خونه، چون فکر میکردم شاید مردم تو قطار منو ببینن و بفهمن تو تلویزیونم. اونا نمیدونن تو توی تلویزیونی. فقط شبیه بچه میمونی که تو قطار گریم کرده.
ادی رو تو پخش زنده شنبه شب دیدم. لاغر. اون موقع است که کمدین ها خیلی خطرناک میشن. وقتی لاغریم، وقتی هیچی نخوردیم، اون فقط لاغر و باحاله.
اولین ملاقات واقعی ما توی استیک فروشی نزدیک پخش زنده شنبه شب بود. میخواستم باش در مورد حرفه بازیگری تو فیلم صحبت کنم. این عالیه. کاری که داری میکنی فوق‌العاده است. یه فرصت دیگه هم برات هست. نه به جای این کارش، بلکه علاوه بر این. همینش خوشم.
جف کاتسنبرگ رئیس تولید پارامونت بود. اون یه جورایی جوان‌ترینشون بود. تو 2 هفته اول فیلم 48 ساعت می‌خواستن منو اخراج کنن چون میگفتن این جواب نمیده و کاتسنبرگ اومد پیششون و گفت نه اخراجش نکنین. این یه چیزی توشه و اونا منو اخراج نکردن. از اون موقع با هم رفیقیم. وقتی فیلم 48 ساعت اومد فکر کردم فقط همین یه فیلمه. فکر نمی کردم که قراره تو بقیه فیلم ها باشن.
راکسن
توی اون سکانس اول یه مرد سیاهی که داره آهنگ راکسن رو میخونه، انگار یکی از اعضای گروه سوپریمزه.
راکسن قرمز روشن کن.
جوری داره میخونه انگار داره واسه خوانندگی تست میده. اینجا میتونه فرهنگش رو نشون بده و بگه
همانت
من همه این چیزا هستم، من نسل بعدی.
داره قارقون شکمم در میاد. بریم یه چیزی
من میگم میخوریم.
این دیگه چرت و پرته، دیگه خسته شدم فهمیدی. من همین الان غذا میخوام. اگه خوشت نمیاد منو برگردون زندون و با صورت گشنه و سیاهم خداحافظی کن فهمیدی. وقتی که فیلم 48 ساعت اومد یه چیز جدید بود. بازیگر سیاه‌پوست تو فیلم‌ها نقش دستیار رو داشت، ولی وقتی شروع می‌کنی به دیدن فیلم انگار بدون این یارو هیچ کاری نمیتونه بکنه.
نقشه بعدیمون چه؟ زندانی. حالا چیکار واسه بکنیم؟ زندانی.
معلومه که امشب یه شب خیلی طولانی یا زندانی.
لحظه متعالی ادی مورفی سکانس بار توی فیلم 48 ساعته.
تو دیگه چجور پلیسی هستی؟
میدونی من چی هستم؟ من بدترین کابوس کوفتیت هم مرد. من یه کاکاسی هم با نشان، یعنی اجازه دارم هر وقت دلم خواست دهن کوفتیت رو جر بدم.
از نظر مفهومی دیدن یه جوان سیاه‌پوست که اینو میگه مثل یه آهنگ خیلی موفقه. فقط اون سکانس.
دلیل اینکه کارای من اینجوری گل کرد
و من میخوام بقیه شما کابویا یه چیزی رو بدونید. یه کلانتر جدید تو شهره.
به این خاطر که اونا هیچ وقت یه جوان سیاه‌پوست رو ندیده بودن که بره تو دنیای سفیدپوستا و مسئولیت به عهده.
و اسمش رجی هامونده. خونسرد باشید.
دوبله شده در شیدا.
و وقتی وارد این کار شدم که هنوز افسانه‌های قدیمی هالیوود بودن و من تونستم یه سری از اون آدم‌ها رو ببینم، اون اصل کاری‌ها رو، آدم‌های خیلی با استعداد هالیوود که یه جورایی یه حرفه 50 ساله طولانی داشتن و درباره من کنجکاو بودن. هی، میگفتم من می‌خوام با اون کاکا سیاه نهار بخورم. براندو، چارلتون استون و سیناترا رو دیدم. اونا به مدیر برنامه‌هام زنگ می‌زدن. مثل اینه که الان به یه بازیگر 22 ساله زنگ بزنم و بگم آه هی هی من میخوام باهات نهار بخورم، میخوام با اونا نهار بخورم، میخوام نهار بخورم. این هیچ وقت اتفاق نمیفته.
فکر میکنم برای این ستاره‌های قدیمی اون نماد تغییر نسل ها بود. اجرای برنامه ها داشت عوض میشد. اون تو خط مقدمش بود. اگه تو یه ستاره فیلم قدیمی باشی میبینی که آدما میان و میرن. یه دقیقه اسم در میکنه، یه دقیقه دیگه هم سرد میشه، ولی عجب ابهتی داشت. انگار درست همون جایی بود که باید میبود. انگار با سرنوشتش قرار ملاقات داشت و هر کسی که اون قطار رو سوار شده بود میدونست چی رو داره تماشا میکنه. معلومه که همه دلشون میخواست یه همچین آدمی رو ببینن.
تو 19 سالگی عجب ستاره‌ای شده بود. قبل از اکران فیلم 48 ساعت ما یه قرارداد چند فیلمی با ادی بستیم و میدونید اون موقع یه چیز بی سابقه
داری پول پارو میکنی.
یه مصاحبه با جانی کارسون داشت. جانی میگه خواب ادی بگو ببینم با پولت چی خریدی؟
با پولت خوشگذرانی میکنی یا اینکه پسندازش میکنی؟ اصلا کلا چطوری با این قضیه کنار میای؟
هی آموز این پالتو رو ببین.
نه منظورم این نبود.
جفری کارتنبرگ یه فیلم نامه برام فرستاد. من اساسا فیلم جا به جایی رو خوندم. من تا دو هفته قبل از شروع فیلم برداری متوجه نشده بودم که در واقع فیلم نامه برای ریچارد پرایر و جین وایلدر نوشته شده بودن که یه چند تا فیلم رفاقتی بازی کرده بودن که خیلی هم پرفروش شده بودن و ریچارد خودش رو به آتیش کشید.
شب گذشته ریچارد پرایر، کمدین و نویسنده، در منزل شخصیش در کالیفرنیا به شدت دچار سوختگی.
پرایر به پزشکاش گفته که داشته از اتر برای خالص کردن کوکائین استفاده می‌کرده که مخلوط توی صورتش منفجر میشه.
و جف گفت میخوام که ادی مورفی هم در نظر بگیری. و منم البته گفتم کی؟
مشکلی هست؟
از همون لحظات اولی که ادی داشت به عنوان یک کور از خیابون می اومد
دارم میبینم. من میتونم، من پا دارم.
به نظر من این فیلم نزدیکترین فیلم به یه فیلم کامله و فکر میکنم هممون اینو حس کردیم و دیدیم.
چند شب پیش با دوستام رفتم سینما، فیلم جا به جایی رو دیدیم.
شنیدم خیلی خوبه.
با بازی ادی مورفی و دن آیکرود. میری تو سینما شروع میکنی به خندیدن، بعد از اون چیزی که میخوایم خنددارتر میشه، مگه نه؟ منظورم اینه، از چیزی که میخوای خنددارتره و تو اونو دیدی.
اونا واقعا خنده دارن.
ولی خیلی خنده داره. میخوام بکشمش.
میخوای استراتی بکنی؟
ریچارد پرایر خنده دارترین کمدین استنداپ در تاریخ این هنره. حرف نداره.
چند نفر تا حالا اسم فری بیسینگ به گوششون خورده؟ تا حالا شنیدی کسی منفجر بشه؟ چرا من؟ 10 میلیون حرامزاده جنس مفت مصرف میکنم بعد من باید منفجر شم؟
اخیراً شپل تو اون دنیایی که انگار یه جور خاصی دستش روش و مخاطب رو میفهمه و خیلی باهوشه و اون واقعا اون خیلی خیلی سر و صدا کرد.
کمدی یه فرم هنریه، تو دست همه نیست، ولی مرد اونایی که اینجوری باش رفتار میکنن اونا به معنای واقعی کلمه ارتعاش میکنن. به نظر من میتونم بگم یکی از بالاترین فرکانس های هنریه و ادی هر مهارتی که یک کمدین لازم داره رو به وفور داره.
میدونین من به استنداپ کمدی ادامه دادم حتی با اینکه فیلم بازی میکردم. این چیزا
دعواهایی که وقتی کسی خونه نیست با کلی خواهر و برادرت میکنی و سعی میکنی بکشیشون.
اگه تو فیلادلفیا فیلم برداری کنم، وقتی داریم جا به جایی میسازیم میتونم برم کمدی ورکس رو تمرین کنم. دلریوس بیشتر چیزایی که طی سالها جمع‌آوری کرده بودم. دلریوس یه انرژی داشت. یه انرژی دیوانه‌وار. و واقعا حس و حال کنسرت راک داشت. به خاطر همین کت و شلوار چرمی و اینو پوشیده بودم. سعی میکردم مثل الویس بچم.
ادی مورفی.
اون طرز نگاه ما رو به کمدی عوض کرد.
کمدین ها معمولا جذاب نیستن، مخصوصا به طور سنتی. تا اون موقع خیلی ناجورن، بعضی وقتا خیلی شبیه هیولاهان.
خانوما عاشق شدن و میدونی حس میکنم کل این مدت من روش کراش داشتم و شاید از همونجا شروع شد. با اون کت و شلوار چرمی قرمز عالی بود.
واضح بود که اون تو لباس چرمی قرمز جذابترین آدم دنیا بود. ولی آخه چرا؟ اون چرم قرمز افتضاح بود، ولی همین باعث شد خیلی عالی بشه.
مهم نبود چه خبر، وقتی بستنی فروش میومد همه چی متوقف میشد. داشتی تیله بازی میکردی و اینا که میشنیدی؟ بستنه! بستنه! مرد بستنی داره میاد!
من کل دوران بچگیم تو بستنی فروشی برایرز کار میکرد. ما اونقدر بستنی داشتیم که اصلا دیگه کوفتمون نمیشد. مثلا باید بستنی رو مینداختیم دور چون فریزر ممکن بود بسوزه. ولی اولش من تا 13 سالگی به فکر نمایش و اینا نیفتادم، یا اینکه اصلا کمدین بشم. من تا اون موقع میخواستم یه کامیون بستنی فروشی میستر سافتی داشته
باشم. میخوای لیست بزنی؟ میخوای الکی یکم بستنی؟ میخوای یکم بستنی؟ میخوای
اون ایده اجرای شخصیت روی صحنه رو به اوج رسوند. وقتی ادی مورفی داستان تعریف میکرد حس میکردی اونجا بودی.
مامانم با کفش مثل کلینت ایستوود بود. اگه یه گندی میزدی مامانم میومد تو اتاقو میگفت.
وقتی منو تو دلریوس میبینید که دارم درباره خانوادم و این چیز حرف میزنم، این کارو بعد از چند سال تمرین انجام دادم.
چرا بستنی رو زمین خوردی؟ من بستنی نخوردم.
استنداپ همونطور که میدونید یه چیز صمیمیه.
بابام وسط بساط کباب پا میشد میگفت این خونه منه. میدونید چیه؟ اگه خوشتون نمیاد گورتون رو گم کنید و برید.
من میتونستم تو مدیسون اسکوئر گاردن باشم، اما وقتی شروع کردم به تقلید بابام در حالت مستی میتونستی صدای خنده مامانم رو از بین 20,000 نفر بشنوی.
هی اگه خوشت نمیاد برو به جهنم.
و چیزایی که درباره بابام میگفتم باعث شد اون دیگه نوشیدنی نخوره. اون میگفت ببین من این شکلی هم. منم گفتم آره این شکلی هستی. اونم دیگه نخورد اصلا.
من یه طرفدار بزرگ ادی مورفی بودم به خاطر شرک، دکتر دولیتل و این چیزا وقتی که 8 سالم بود. و بابام 11 سپتامبر فوت کرد. مامانم منو برد به یه فروشگاه تو پاساژ که دیویدی و سی دی داشت. ادی مورفی دیلیریوس اونجا بود. گفتم این چیه؟ اون با حال به نظر میرسه و میتونه سرگرم کننده باشه. ما مثلا اینا رو داشتیم، یه سابوربن قدیمی که پخش کننده های دیویدی تاشو داشت و بلا فاصله میدونید این به درد نمیخوره، اشغاله، میدونید برو گام شو. و مامانم میگفت چی خریدی؟ منم از خنده داشتم میمردم. و اون گفت تو نمیتونی این یا هیچ کدوم از اینا رو ببینی. و گفتم خواهش میکنم، دارم میخندم. و فکر میکنم اون دید که دارم لذت میبرم. و تو زمانی که واقعا حالم خوب نبود و اون گفت تو میتونی این چیزا رو ببینی و اشکالی نداره، به شرطی که تکرارشون نکنی یا به کسی نگی. و این یه جور قول کوچیکی بود که بهش دادم و اونم من راحت گذاشت.
اگه من لبرون جیمز باشم باید اون پوستر مایکل جردن روی دیوارم میبود، مثل چیزی که ریچارد پرایر برای اون بود. من کار ریچارد پرایر رو میدونستم، اما ریچارد، من تا بزرگ نشدم قدر کاراشو ندونستم. ادی برام یه هنرمند آماده به کار بود. رویه اجراهاش، تقلیدا، مسخره بازیاش.
اون یکی چند سالشه ها؟ شما ها دیگه گن زده. شما فکر کردید من قراره فقط مسخره بازی در بیارم؟ آره؟ شما نمیدونستید قراره به شما گیر بدن. بچه اینجوری از خواب میپره. مامان نونو داره میاد منو بخوره.
ریچارد وقتی اینو میخونی چه حسی داری که میگن ادی مورفی داره یه ریچارد پرایر دیگه میشه، یا میگن حواست باشه ریچارد پرایر ادی مورفی داره میاد؟
آره عصبانی میشم. آره میدونی نه خوشم نمیاد اصلا.
همه میگن اون ریچارد پرایر جدیده. چی داری میگی؟ ریچارد اینجاست و هیچ وقت ریچارد پرایر جدیدی وجود نخواهد داشت. یه آدم دیگه میاد. اون یه جور سندرومه. تمایل به اینکه آدمای سیاه‌پوست رو مقابل هم قرار بدن و اینطور نشون بدن که فقط یه فرصت هست و اگه یکی از شماها میخوادش باید برید توی کلاسیوم و اون یکی رو نابودش کنید. میدونید چی میگم؟ هیچ دوتا کمدین سفید پوستی، منظورم اینه، بذار اینجوری بگم، جف راس و هاوی ماندل هیچ وقت به این فکر نکردن که یا من باید باشم یا اون.
و سالها همینطور بود، میدونین، یه جوری که هر بار یه نفر به اون چیزی که میخواست میرسید محبوبیت زیادی به دست میآورد و تو فیلمهای بزرگ بازی میکرد. تو دهه 60 سیدنی پواتیه بود، بعد ریچارد یه نفری بود که تبدیل به یه ستاره شد و اون تنها سیاه پوستی بود که یه مدت تو بیشتر فیلمها بود. بعد از من درها باز شد.
ادی مورفی به عنوان یک ستاره در حال ظهور شناخته میشد، اما تو اون روزای بازیگر آفریقای آمریکایی هیچ وقت بیشتر از 20 یا 25 میلیون دلار فروش نداشت، به جز ریچارد پرایر. پس این یه ریسک بزرگ بود که ادی مورفی رو تو پلیس بیوردی هیلز بذارن.
باید بگم ما دیگه گول اون حقه رو نمیخوریم.
دیگه گول اون حقه رو نمیخوری؟
تصور عمومی این بود که جواب نمیده.
برو بابا.
نه نمیتونم.
و بعد ببین چه بلایی سر فیلم اومد. به مدت 14 هفته شماره 1 بود که اصلا سابقه نداشت.
پلیس بیورلی هیلز رو تو روز اکرانش 3 بار تماشا کردم. انگار که نمخواستم از سینما برم بیرون. ای میگفتم بیا دوباره ببینیمش. بیا یه بار دیگه ببینیمش.
ادی مورفی تو اون فیلم از همه باهوشتر بود. خیلی زبل بود. اون به معنای واقعی کلمه دورشون زد. نه فقط تو لحظه های خنده دار، بلکه تو اون لحظه هایی که تو اون کلاب با اون بچه هست. خب؟ اونم گفت آره دیگه. اون پسره که اونجا کت پوشیده رو میبینی؟ اینجا واسه کت پوشیدن زیادی گرم نیست؟ مواظب پشت سرم
باش. عوض شدی رفیق.
میگم برو عقب، اگه نری عقب مختو میبکنم.
بابا پلیس تکون بخوری میکشمت.
اگه اون صحنه رو دیده باشی میبینی که از هر بازیگر اکشنی بهتر بازی میکنه و نوع برخوردش و درست قبلش
همه چی تحت کنترله.
خنده روده بر بشی.
این ادی مورفیه. یه صحنه هست تو پلیس بیورلی هیلز که داره تو خیابون رودیو قدم میزنه، از کنار اون آدمایی که لباس چرمی پوشیدن رد میشه، شروع میکنه به خندیدن. با خودت میگی داره به آدمایی که لباس چرمی پوشیدن میخنده؟ و کارش مسخره نبود، چون در لحظه اتفاق افتاد. یه بازی واقعی از دید شخصیشه، اما در اصل ادی مورفی داره یه جورایی خودشو مسخره میکنه. خیلی چیزا تو اون لحظه اتفاق میفته. تو فرهنگ عامه لحظه پیچیده یه.
اوه چه زندگی داشتم. نه بابا، دریک لارنس همون یارو که تو پلیس بیورلی هیلز. یه صحنه است که دارم تو خیابون راه میرم و شنیدم گزارشگرا و بقیه مردم میگفتن که آره اون لحظه جالبیه، چون ادی مورفی داره به ادی مورفی میخنده. اصلا اینطور نیست، من به خودم نمیخندیدم. درک یکی از اون آدما بود و از کنارم رد شد و وقتی که داشت رد میشد یه جورای قیافه عجیبی گرفت و من داشتم به اون قیافه که اون در میآورد میخندیدم. من به خودم نمیخندیدم، به درک میخندیدم و اینم خودشه. کاری که من کردم دیدگاه مردم نسبت به بازیگرای سیاه‌پوست عوض کرد. اونا منو دیدن و موفقیت جهانیمو دیدن. با خودشون گفتن هی پس یه سیاه‌پوست هم میتونه جهانی بشه؟ آره؟ ها. آره دیگه. و اینجوری شد که مورگان و دنسل و بقیه اومدن. اونا بعد از کارهای من اومدن. سام، اسپایک لی، همه اینا. من اون زمینه روانی بودم که برای هر اتفاقی که بعد از من افتاد لازم بود.
به نظر من ادی اون بخش از موج نیاز فرهنگی جوانهای سیاه‌پوست برای تجربه فیلم‌های سیاه‌پوستی دیده نشده بود. به جز مایکل جکسون، پرینس، ویتنی هیوستون و ادی همشون یهویی وارد صحنه شدن و این چهار تا جوان سیاه‌پوست دنیا رو عوض کردن، نه فقط فرهنگ آمریکایی رو بلکه دنیا رو.
به بازیگر فیلم پلیس بورهیلز خوش آمد بگید، ادی مورفی. ادی، موفقیتی که توی مدت کوتاه به دست آوردی از اون اتفاقایی که اصلا یادم نمیاد قبلا برای کسی اتفاق افتاده باشه.
اون به کارش خیلی وارده، هممون همینو میخواستیم، هممون یه فیلم بزرگ و خنددار و یه همچین سبکی از زندگی رو میخواستیم.
اون موقع هنوز هیپ هاپ اصلا مطرح نبود، ورزشکارا هم اندازه الان پول در نمی آوردن.
ادی مورفی تقریبا یه هفته است که تو بوفالوه، اون بیشتر این مدت رو تو استدیوی ریک جیمز گذرونده.
قرار بود که آخر هفته برای ضبط آهنگ برم اونجا، تو خونه ریک به خاطر برف گیر کردم و حدود دو هفته موندم.
حرفه موسیقیت بگو.
ماجرا از این قراره که بعد از یه مدت آدم شروع میکنه به فکر کنم خودشیفتگی آدم میزنه بالا، با خودت میگی من از پس هر کاری برمیام. یه عده‌ام دور و برتن که برات کار میکنن چون دارن ازت حقوق میگیرن، شروع میکنن به گفتن اینکه تو از پس هر چی برمیای. هیچ کس به اندازه ما تو دهه 80 خوش نگذروند، هیچ کس. جشن تولد 23 سالگیمو تو استودیوی 54 گرفتم. یول براینر بازیگر فیلم ده فرمان با زنش اونجا بود، بعد گفت خوشحال میشیم با من و همسرم بیای خونمونو با هم خوش باشیم. اما من گفتم نه خیلی ممنون، من ترجیح میدم که با دوستان باشم. بعدش با خودم فکر کردم که خب من شاید اگه میرفتم برام موقعیت های بهتری به وجود میومد، ولی خب من نرفتم. نمیدونم، شاید ازم حمایت مالی میکرد و به پروژه های خیلی بزرگتری و کمپانی های معروفتری معرفی میشدن
و غیره و غیره و غیره.
ادی مورفی بودن تو دهه 80 خیلی حال میداد، خیلی خفنه. پوشیدن یه دستکت چرمی قرمز برای اجرا خیلی چیز خفنیه.
صفحاش انقدر قدیمی همه قهوه‌ای شده. تو انگار داری میگی تو دیگه چقدر پیری. دندوناشو نگاه کن. از کمدین استنداپ تا نماد جذابیت در پرده سینما. اونا اینو میگفتن، من نگفتم، اونا گفتن. اینجا رو ببین، نماد جذابیت در پرده سینما.
وقتی ادی به اینجا رسید زندگی همه تغییر کرد. چارلی تو ارتش بود، وقتی برگشت شروع کرد به کار کردن به عنوان محافظ ادی.
منم شروع کردم به کار کردن با
تو. محافظ بودی؟
من رئیس محافظا بودم.
اصلا از محافظت چیزی میدونستی؟
نه، فقط میدونستم نباید با برادرم در بیفتی. همین و همین. وقتی این برنامه رو تو شپل شو اجرا کردیم، چارلی مورفی در داستانهای واقعی هالیوود جرقه اصلیش از اونجا اومد که چارلی سر نهار یه سری داستان دیوانه وار تعریف میکرد. داشتیم میرفتیم به قسمت VIP، میفهمی؟ داشتم دورو برا نگاه میکردم ببینم کی اونجاست. دخترارم یه نگاهی انداختم و
چارلی مورفی،
شنیدم یکی گفت چارلی مورفی.
کوکائین چه بلایی سر آدم میاره.
اون برنامه ریک جیمز تو شپل شو، وقتی تماشاشون میکردم یه حس سورئالی برام داشتن، فکر میکردم خیلی خنده دارن. بعدش با خودم میگفتم این فقط یه شب از شبای زندگی منه، فقط یه شب. جالبه، وقتی تو دهه 80 ریک جیمز رو داره دستش رو دیدم، وقتی میدیدم چه جوری هم، خب میدونستی میخواد چه اتفاقی بیفته. من هیچ وقت نمیخواستم با آشون باشم، نمیخواستم مثل اونا باشم، چون من اصلا اونطوری نبودم.
اگه یه وقت ادی رو بیرون دیدید بدونید که اون کسی نیست که فضا رو دستش بگیره، خیلی درونگراست، ته اتاق با یه نوشابه میشینه واسه خودش.
وقتی 19 سالم بود، سال اولم تو پخش زنده شنبه شب بود، با جان بلوشی و رابین ویلیامز رفتم یه بار بلوز. یه مقدار کوکائین گذاشتن رو میز، من اونجا وایستاده بودم. میدونی با دو تا قهرمان. اصلا کنجکاو نبودم، اصلا اهل این کارا نبودم. من حتی یه بارم کوکائین امتحان نکردم یا دست نزدم و همچین چیزایی. من الکل نمیخوردم، سیگار نمیکشیدم، تا 30 سالگی لب به یه نخ سیگار نزدم.
اولین بار ادی مورفی رو تو کامیک استریپ دیدم. فکر کنم یه کت چرمی پوشیده بود. کل دار و دستاشم باش بودن. اگه بعد برنامه صندلی رو جمع می‌کردم، اجازه می‌دادن که برم رو صحنه. صاحب باشگاه منو به ادی معرفی کرد و ادی گفت که کی میری رو صحنه؟ منم گفتم امشب نوبت من نیست. بعد ادی گفت خب تو نفر بعدی هستی. من اجرای خیلی خوبی داشتم و اون خیلی بلند شروع کرد به خندیدن.
این که راک میتونست با ادی حرف بزنه، ما فقط میگفتیم. بعدش چی گفت؟ بعدش میدونی فقط خیلی هیجان انگیز بود. آره، اون قطعا برای ما مثل الویس بود.
من به معنای واقعی کلمه باهاش بودم. از این سالن تئاتر به اون یکی و تماشاگرها رو میدیدیم که به راو میخندن. منظورم اینه که راو یه چیز مشتی بود. منظورم اینه که این راو واقعا
خیلی از مردم کشورهای دیگه فیلمامو میبینن و میان آمریکا، چون نیویورک یه جورایی توریستیه. کانال HBO رو میگیرن، فیلم دلریوس رو میبینن ولی انگلیسی بلد نیستن. بعد سعی میکنن ادای منو در بیارن ولی فقط فوشاش گیرشون میاد. کلی خارجی از همه جای دنیا میان اینجا و میگن ادی مورفی برو گم شو.
اولین بار تو اتاق نشیمن خودمون شنیدم. بابام داشت راو روی نوار VHS تماشا میکرد. همیشه میگفت به نوار من دست نزنید. بعدش دیگه نوبت یواشکی دیدن من بود.
اگه ما بخوایم با هم دیگه رو راست باشیم، من دوست دارم با کسی ازدواج کنم که عاشقشم و خب اونم عاشقم باشه. هیچی بهتر از یه زندگی در آسایش و آرامش با کسی که حس خوشبختی بهتون میده و آسایش و آرامش پیدا میکنید نیست. الان میدونم که چی دارین فکر میکنین. همه تون دارین فوش میدین.
یه جورایی اون یه جورایی همون کار کرد و داشت تو ذهن یه بچه جوون که هیپ هاپ داشت. همون آهنگی بود که قبل از اینکه بری تو جلسه تو ماشین گوش میدی که بهت اون حس برتری یا اعتماد به نفس رو میده. ادی هم همینطوره. اون باعث میشد حس کنم باحالم یا دلم بخواد باحال باشم، با اینکه هیچ وقت به قهرمان کمدی آسیبی نمیرسه. اون همون بود.
دویدم تو خونه، خیلی هیجان زده بودم که با بیل حرف بزنم. گوشو برداشتم ولی بیل خیلی روک باهام حرف زد. گفت میخواستم باهات حرف بزنم در باره یه سری کارایی که تو برنامه ها انجام میدی.
یادمه من با برادرم هر روز بعد از مدرسه میرفتیم سینما و فیلم راو تماشا میکنیم. خیلی جالب بود چون همون سالی بود که من استنداپ کمدی رو شروع کردم و اون کارشو متوقف کرد.
هیچ وقت پیش نمی اومد که بگم من الان استنداپ اجرا نمی کنم. یه جورایی کم کم متوقف شد. میدونم که دیگه مثل قبل خوش نمی گذشت و به همین خاطر دیگه مثل قبل به کلابا نمی رفتم و آره یادم یه جوری شده بود که انگار نمیتونستی چیزی بنویسی. مثلا اگه من توی کلاب اجرا میکردم، روز بعدش تو روزنامه مینوشتن که من توی کلاب بودم و درباره چی حرف میزدم و از قبل نقدش میکردن و انگار یه چیزی بود که فقط یه تیکه از یه ایده بود. یادم از اون حس خوشم نمیومد. برای همین دیگه مثل قبل تمرین نمیکردم. بعد دیگه بزرگتر و بزرگتر شد و قبل از اینکه بفهمم میدونی دیگه دهه ها گذشته بود. خیلی ازش گذشته بود. یه سری آدم ها هستن که با یه سری علائم پیش دکتر ها میرن. مثلا میگن خیلی خیلی ببخشید دکتر، چرا وقتی که میری دستشویی سوزش ادراری میگیری؟ یه وقتایی کانال رو عوض میکنم و یه چیزی از خودم میبینم، انگار اون آدم من نیستم. وقتی دارم راو یا دلریوس رو میبینم، انگار خب میدونم خودم هم چون دارم میبینمش ولی حس میکنم یه آدم دیگه هم. خب من میدونی مدام میشنیدم یکی داشت یه چیزی رو مثل شعله شمع توصیف میکرد که در حال تغییره و خب ما هم همینطور، هممون همینطوریم. گفتم اگه دوباره استنداپ کمدی اجرا کنم، یه عروسک بیل کازبی میگیرم و یه عروسک ریچارد پرایر رو میذارمشون کنار هم و یه جورایی یه مکالمه بین این دوتا رو میندازم و خودم وسطشون میشینم. حداقل 10 دقیقه جوک خوب ازش در میارم.
ادی هیچ وقت از خلق کردن دست نمیکشه. تو خونش که را میرم یه چیزایی میبینم که رو کاغذ نوشته، پس میگم داره بهش فکر میکنه.
هر وقت ایدهی به ذهنم میرسی تلفن رو برمیداشتم و میگفتم آره خب. و در طول سالها میدونی انقدر چیز جمع کردم، انقدر ایده، که انگار فقط کافیه تو گوشیم بگردم و بگم آره این میتونه یه تیکه خیلی خوب بشه. پس انجامش کار سختی نیست.
تو یه کمدینی، تو نرمال نیستی، تو دنیا رو اصلا مثل بقیه نمیبینی. اینجایی، ولی یا داری از لایه چیزا نگاه میکنی یا دیدگاهت بالاتر از دنیای زمینیه و داری از بالا بهش نگاه میکنی.
حس شوخ‌طبعی در نهایت فقط یه حس دقیق از تناسبه. آدم بامزه اول از همه متوجه یه چیزی میشه. وارد یه اتاق میشی، آدم بامزه میفهمه هی اینجا سرده، آه این چه بویه دیگه. یه ماشین میاری جلوی من، یه ماشین نو از یه نمایشگاه، و اگه یه خراش کوچیک روش داشته باشه میاری جلوی من، چشم من میره درست رو همون خراشه. هی اینجا یه خراش کوچیک داری. من وقتی بچه بودم وسواس فکری داشتم، نمیدونستم چیه. میرفتم تو آشپزخونه، اجاق گازو چک میکردم و مطمئن میشدم که همه گازا بسته است. خب و حدود 5 دقیقه دراز میکشیدم و دوباره بلند میشدم و برمیگشتم تو آشپزخونه و دوباره به اجاق گاز نگاه میکردم و همه گازا رو چک میکردم. بعد در میگشتم تو تخت و حدود 5 تا 10 دقیقه دراز میکشیدم و بعد دوباره بلند میشدم و میرفتم به اجاق گاز نگاه میکردم و مطمئن میشدم که همه گازا بسته است. بعد برمیگشتم تو تخت، 10 دقیقه دیگه دراز میکشیدم و دوباره بلند میشدم و دوباره و دوباره. این کار شاید یه ساعتی طول میکشید و من این کار رو هر شب میکردم، هر شب، و فقط میگفتم این یه جور کار عجیب غریبه، مادرم و هیچ کس نمیدونست این اتفاق داره میفته. من اینجوری میکردم و این کار رو همش میکردم. چه احمقانه. حتی وقتی داری اونجا تلویزیون تماشا میکنی. یه روز داشتم اخبار می‌دیدم که یه چیزی درباره وسواس فکری گفتن و من گفتم آو پس من از این کارا میکنم. گفتم آره، با خودم گفتم ای بیماری روانی این که منم. و وقتی فهمیدم که یه جور مریضی روانیه، به خودم گفتم آه من دیگه انجامش نمیدم. با خودم فکر میکردم فقط عجیبم، نمیدونستم یه مریضی روانی دارم. گفتم گوره باباش بابا، من هیچ مریضی روانی ندارم. مریضی روانی کشکه. به خودم فشار آوردم که دیگه انجامش ندم. هنوزم هر شب هر از گاهی گازو چک میکنم، ولی فقط یه موقع ها. بعد دوباره چکش میکنم و میگم نه مری عوضی، نمیذارم دوباره شروع بشه. برو گم شو بگی بخواب. فکر کنم یکم بیشتر از قبل بدبین شدم. از نظر اجتماعی یکم بدبین‌تر شدم، از نظر احساسی یکم بدبین‌تر شدم. و این چیزها رو زیاد داری، ولی موفقیت و قدرت یه جورایی آدمو منزوی میکنه و آدم گیج میشه، چون شروع میکنه به فکر کردن که خب میدونی اگه من اینو دارم و اونو دارم و میتونم این کارو بکنم و اون کارو بکنم، پس چرا همیشه خوشحال نیستم؟ بعد متوجه میشی که هیچ کس همیشه خوشحال نیست.
چی کم داری؟
نمیدونم، دوست دارم یه خانواده داشته باشم، دوست دارم ازدواج کنم و دوست دارم از نظر احساسی ثباتی توی زندگی داشته باشم. توی تور اتوبوس بودم و تازه با این دختره به هم زده بودم و مکالمه توی اتوبوس این بود که میدونی چه خوب میشد یه دختری رو ملاقات کنم که ندونه من یکی از چهره‌های معروفم. و اینطوری بود که اون ایده اومدن به آمریکا شروع شد. من یه زنی میخوام که عقلمو تحت تأثیر قرار بده.
چنین زنی رو کجا پیدا میکنی؟
در آمریکا. صبح بخیر همسایه ها.
خفه شو.
آره خودت خفه شو.
ایده این بود که زندگی خودش و پیچیدگی های پیدا کردن عشق واقعی رو صادقانه بیان کنه.
ای پسر چرا انقدر نگران قیافتی؟
خب دارم سعی میکنم توجه یه خانم جوان رو جلب کنم.
من سالهای زیادی با ریک بیکر کار کردم، بنابراین وقتی میخواستم ادی نقشی پیرمرد یهودی رو بازی کنه میدونستم ریک از پسش برمیاد.
ستاره ی اون فیلم کیه؟
یه پسر جوانی به اسم ادی مورفی، فکر کنم.
آه خدا ازش متنفرم.
آره خودشه.
اون بچه یه زبون دراز.
آره
خیلی رومخه، از همه بدتره، اصلا بازی بلد نیست، خیلی بیتربیته، اصلا هم قشنگ نیست.
وقتی صدای یه شخصیت رو میگیرم میتونم کلن خودم رو توش گم کنم، هیچ نشونی از صدای خودم نیست.
دقیقا درسته،
شخصیت ها مثل آدم های واقعی.
خیلی حس خوبیه که امشب اینجا به افتخار خودتون دست بزنیم، دوست داشتنی هستین.
من همیشه طرفدار فیلم های گریمی بودم. یه گریم میکنن و تبدیل میشن به یه آدم دیگه. همیشه به این چیزا علاقه داشتم، هی نگاه میکردم و نگاه میکردم. گوش پشت نوتردام فیلمیه که وقتی بچه بودم همیشه میدیدم.
من آدم نیستم، من هیولا نیستم، من به اندازه ی همون آدم های توی ما بیریختم.
خیلی قشنگه. این چیه؟ مخمله؟
وقتی فیلم اصلی سفر رو به آمریکا رو ساختیم، توی مهمونی بعد از فیلم جسی جکسون اومد پیشم و گفت: آه، میخوام ازت تشکر کنم واسه اینکه به فکر بازیگرای سیاه‌پوست قدیمی‌تر بودی و اونا رو تو فیلم گذاشتی و بهشون فرصت دادی، چون اون بچه‌ها قراره که ستاره بشن. گفتم منظورت چیه؟ چی میگی؟ گفت اونایی که تو آرشگاه هستن خیلی باحالن، اونا به خاطر این فیلم معروف میشن. گفتم مردی که اونا من بودم. گفت چی؟ تو بودی؟ حالا باید دوباره برم فیلمو ببینم.
اگه یه نفر میخواد محمد علی صداش کنن، لعنتی، اینجای کشور آزاده، باید به خواستش احترام بذاری و اون آدمو محمد علی صدا کنی.
یادم تو محوطه پارامون داشت قدم میزد و اون به شکل یه پیرمرد بود و هیچ کس مزاحمش نمیشد یا نمیرفت پیشش و میتونست آزاد باشه.
خیلی سخته که بتونی از پس شهرتی که ادی داشت و داره بر بیایی. من الان اینو 3-4 بار با بقیه تجربه کردم. اونا پسرای معمولی بودن و بعد یهو سوپر استار شدن. این سوپر استار شدن یعنی پولدار شدن و آدما از همه طرف به سمتت هجوم میارن. به کی اعتماد میکنه؟ معلومه
مورفی ارزشه طبقه متوسط رو داره، اما از یه نظر دیگه خیلی مغروره که خودش رو نابود میکنه. نوشته جان لندیس. آه درسته. نه عمران اگه تو نابودی خودم دست داشته باشم.
دوبله شده در شیدا.
به نظرم آدم معروف یه جور رابطه عشق و نفرت باهاش داره. انرژی طرفدارا رو دوست داره، ولی خب آسیب پذیر هم میشی.
شهرت از هر مخدری قوی تره. این که فقط بشنوی چقدر عاشقتن و چقدر من عالیم، خیلی ها رو از را به در میکنه و کرده.
مایکل و پرینس و ویتنی یه جور گرایش خود تخریبی داشتن. بزرگترین نعمت من استعداد کمدیم نیست. بزرگترین نعمت من اینه که من خودم رو دوست دارم و خیلی زود فهمیدم که چی میخوام. واسه همینه که تو هیچ تلهی نیفتادم، چون تهش من خودم رو دوست دارم و این برام مهمه.
میدونی بهترین رپرها مثل بیگی، توپاک تو دهه 20 زندگیشون مردن، معلوم نیست چی میشدن. میدونی مهمترین چیز توی کسب و کار اجرا قبل از هر چیزی زنده موندنه. تحت هر شرایطی باید زنده بمونی. نمیتونی خودتو بکشی، نمیتونی بذاری کسی تو رو بکشه.
حالت چطوره؟
خوبم، تو چطوری؟ این که بتونی تو این میدون مین حرکت کنی و تو این دنیای فیزیکی باشی، تو یکی از چهره های مطرح هستی. یه نیروی برتری هم در کاره، یه چیزای دیگه هم داره اتفاق میفته و وقتی همه چی قاطی پاتی شد، خب تمرکز کن، دعا کن. مثل یه دیاپازونه، میزنی بهش و میلرزه و میتونی برش داری و انگشتاتو بکشی روش و کاری کنی که دیگه نلرزه. دعا کردنم یه همچین چیزیه. ای داداش، نمیخوام یه جوری حرف بزنم که انگار من خیلی عارفم.
خیلی وقت شده که تو محیط کار دوروبر ادی بودم و انگار از بدنش جدا شده و رفته تو نور سفید و داره به ما آدما نگاه میکنه و کمک میکنه که بفهمیم. من یه فیلم بازی کردم، شبهای هارلم، که اون کارگردانش بود. اونجا فهمیدم اون میدونه چی جواب میده. تنها رای که میتونی برگردی خونه اینه که تیر بخوری، لعنته. داشتم یه صحنه بازی میکردم که باید میمردم و اون گفت میخوام که دوباره بمیری و بعد میخوام یه لحظه دوباره زنده شی و بگی احمق و بعد دوباره بمیری. من این کارو کردم و هنوزم خنده داره. روزایی بود که کار نمیکردم و فقط میرفتم اونجا و میپلکیدم و تماشا میکردم که چطوری رد فاکس و دلاریس و کارگردانی میکنه.
اگه جای تو بودم میگفتم برو گم شو، ولی تو که همین الانشم گم شدی، مرتی که یه کور بدبخت.
خفه شو عوضی.
ولی کارگردانی ریچارد مثل یه رویا بود که به حقیقت پیوست، چون میدونید چقدر به ریچارد پرایر احترام میذاره و دوستش داره.
اون کیه؟ همون پلیسیه که داشتم بهت میگفتم.
کار کردم با کسی که تحسینش میکنی، از بیرون انگار خونسردی ولی از تو انگاری که اون موقع که داشتیم شبای هارلم رو میساختیم میخواستم یه فیلم با قهرمانای قدیمی خودم بسازم.
سرتو میندازی عقب و میگی که هیچ فرقی نکردم.
رد بدون اینکه کاری کنه بامزه بود.
خوب به نظر میای.
هیچ فرقی نکرده.
من عاشق ردم. بعدش یه جورایی عبرت آموزم بود، چون مواد و این چرت و پرتام بود، کوکائین و اینجور چیزا. بعدش فرق برگشت، چون وقتی رد از دنیا رفت
کینگ مووی
مجبور شدم دفنش کنم، مجبور شدم ریکو دفن کنم. یه سنگ قبر برای باکفیت آوردم. باکفیت سنگ قبر نداشت. من همیشه دارم این آدم ها رو دفن میکنم. منظورم اینه که خیلی عجیبه این آدمایی که تو کار نمایش اینا هستن، بعدش وقتی که میمیرن حتی پولی هم نداشتن که اینا رو دفن کنن. پس خانواده هاشون کجان؟ این آدم ها کجان؟ خیلی ها اینجوری هن.
یکی از برنامه های آروم ادی اینه که سیاپوستا تا حالا یه همچین فیلمی نداشتم. تا حالا هیچ کمدی رومانتیک سیاپوستی ساخته نشده بود.
عشق باید دیشب تو رو برمیگردوند خونه.
ما باید این کارو بکنیم تا بقیه هم بتونن انجامش بدن، و اگه من میتونم از نفوذم استفاده کنم که اون درو باز کنم، این چیز خوبیه.
فکر نمی‌کنی وقتش رسیده که درباره ترفیع حرف بزنیم؟
چون ما زندگی سیاه رو جوری نشون دادیم که تا حالا تو هیچ فیلمی دیده نشده بود. یه سری واکنش‌های خیلی تون نشون داده شد.
این از لس آنجلس تایمز. این نقد داره میگه که جذابترین جنبه بومرنگ داستانش نیست، بلکه ترکیب نژادیشه. داره میگه خیلی زحمت کشیده که یه دنیای وارونه بسازه که توش آدمای سفیدپوست نامرئین. مگه نه؟
آره، اون یارو لس آنجلس تایمز جوگیر شده بودن، چون اونجا خب آدمای سفیدپوست تو فیلم هستن، ولی مثلا نقش اصلی سفیدپوستی توش نبود. و وقتی یه فیلم می‌سازی مثل پسرای محل، هیچ کی گیر نداد، چون اون یه فیلم عادی بود که به مسئله خشونت آمیز می‌پرداخت. اما وقتی چیز عادی و کسب و کار باشه، یادشون میفته که سفیدپوستا کجان؟ کی داره اون اداره رو میچرخونه؟ میدونی؟ اینجوریه.
یه جوری انگار مردم عادت ندارن هنرمندای سیاه‌پوست توی این نقشا ببینن، واسه همین به نظرشون عجیبه. ولی من داشتم میدیدم که
عادت کنه، چون من هیچ جا نمیرم. من هیچ جا نمیرم.
هالیوود اون موقع و تا همین الانش هم یه عالم نیروی منفی داره. ستاره های سیاه‌پوست همیشه باید از این موانع رد می شدن، ولی این موانع یه چیز عادی بودن.
سلام، من ادی مورفی هم.
هر از گاهی یه نفر پیدا میشه که ببینه و بگه آه عجب، ادی اون موقع تو اسکار چه حرفایی میزده. من حتی قبلش هم گفتم که احتمالاً واسه این حرفم هیچ وقت اسکار نمیگیرم،
و احتمالاً هیچ وقت واسه این حرفم اسکار نمیگیرم. ولی خب چه اهمیتی داره؟ باید اینو ببینم.
رفتم و رفتم و انجامش دادم.
فقط میخوام بدونید که من این جایزه رو بیخیال میشم، ولی سیاه‌ها دیگه آخر صفحه جامعه سوار نمیشن و ما دیگه عقب نمیمونیم و میخوام ما رو به رسمیت بشناسید. اون گفت باشه باشه. گفتم کی باید اونجا باشم؟ گفت لازم نیست تا ساعت 9 یادم اونجا باشی، چون آخرین جایزه اون شبه.
روز بعدش انگار که من هیچی نگفته بودم. هیچ عکسی از من تو مراسم اسکار نبود، هیچ پوششی از من نبود، هیچ اشاره‌ای به حرفی که زدم نشد. انگار که من اصلا تو مراسم اسکار نبودم. و من هنوزم اسکار نگرفتم. من اسکار نگرفتم در صورتی که من همه کار کردم و اسکار نگرفتم.
فکر میکنم به عنوان یک کمدین توی دوره انتقالی هم حس میکنم کارهای دیگه هست که دلم میخواد انجام بدم و نمیخوام کارهایی انجام بدم که قبلا انجام دادم. دلم میخواد فیلمهای مختلفی بازی کنم و دارم اینو بررسی میکنم که توی این مرحله از زندگیم کجام، چون توی این چند سال اخیر اتفاقات زیادی برام افتاده، از ازدواج و بچه بگیر تا زندگی شخصی. آره
دوباره
بچه هم همه چیز من. قبل از بچه ها همه چی واسه خودته، بعدش که بچه دار شدی همه چی واسه اوناست. قبلا شده بود 2 روز بیدار میموندم و بعد میخوابیدم. وقتی پیجو دیدم بیشتر با برنامه اون هماهنگ شدم. الان 2 قسمت ساینفیلد رو میبینیم و بعدش میخوابیم. من و پیج 14 ساله که با همیم.
سگ نداریم؟
سگ داشتیم، حالا گربه داریم.
فکرشم نمی کردیم گربه داشته باشی.
آه اصلا فکرشو نمی کردیم هیچ وقت عمرن. گربه این خیالش نیست، فقط میشینه یه گوشه. من با گربه بیشتر وچه اشتراک دارم تا سگ. یهو میری تو اتاق میبینی گربه یه گوشه نشسته داره به دیوار نگاه میکنه. با خودم میگم منم از این کارا میکنم. هی این کار منه.
وای شلوارکای دهه 80
همه چی دهه 80.
یه بار یکی درباره فیلمام ازم پرسید، گفت میراثتن. چطوری؟
خوبم بابایی.
گفتم میراثم؟ میراث من بچه ها من. کارایی که کردم میراثم نیست، واقعا این حسو دارم. باید بتونید کل مزه عشق رو تو هر لقمه حس کنید.
میشه مزه عشق رو حس کرد؟
شک میبندم امشب کسی مریض میشه.
هیچ وقت کسی مریض نمیشه. آره. به نظرم که
این دفعه هیچ کسی مریض نمیشه.
کجا شنیده بودی مزه عشق رو؟
شنیدم یکی تو آهنگش میگفت.
فکر کنم شنیده باشم.
و یارو خیلی باکره.
یادم نمیاد کجا بوده.
من
تو اینستاگرامش دیدم. آره درسته.
اگه بچه ها تو اولویت قرار بدی هیچ وقت تصمیم بدی نمیگیری. وقتی آتیش گرفته بود با دندوناش میزدش، گیتار آتیشی رو صورتش بود، میگفت هی جو. 27 تو 27 سالگی رفت و هنوزم دنیا داره ازش حرف میزنه. ببین چطوری این کارو میکنه، باعث میشه فیدبک بده. گوش کن. این خارق العاده است، عالیه.
آره واقعا خیلی جالبه.
از فیدبک مثل یه نوت رو گیتار استفاده. عجیبه. بی خیال من.
خیلی به اون چیزی که برادرم بهش دست پیدا کرده بود افتخار میکردم. روزای قدیمو یادمه، قبل از اینکه این اتفاقا بیفته، از آپارتمان به خونه تو لانگ آیلند. وقتی یه برادری داشته باشی که تبدیل به یه ستاره بشه، به خاطر اینکه اون توش واقعا خوب بود و من خیلی بهش افتخار میکردم. گفتم اگه نمیخندیدین من ناراحت میشدم، اگه نمیخندیدین میزدم لط و پارتون میکردم. خلاصه حسم اینطوری بود.
هیچکی مثل چارلی نیست. هیچکی از اون بامزه تر نبود و خیلی از خنده های از ته دلم و مدیون چارلی هم. آره دلم برای برادرم تنگ شده. من یه مشکلی با مرگ دارم و وقتی آدم ها فوت میکنن من یه کوچولو لمسش میکنم. گاهی یه خاطره میاد تو ذهنم و لمسش میکنم و بعد حسش میکنم. این چیزا قلقل میکنه و بعد میگم باشه باشه. پس من فقط خاطرهای کوچیکو لمس میکنم و نمیرم توش غرق شم. من باور ندارم که هیچ وقت تموم شه. باور ندارم که مرگ اینجوری باشه که مثلا بمیری و بعد از مرگ برگردی. فکر نمی کنم هیچ وقت بمیری. فکر می کنم آدم فقط ادامه پیدا می کنه و همه میمونن. هرچی که اون نیرویی که تو مرکز همه چی هست همه همونن. این بدن فیزیکی میمیره، ولی تو مرکز یه چیزی تو وجود همه آدم هست که نمیمیره. تو وجود تو اون و اون یکی هست و نمیمیره و ادامه پیدا میکنه. بیشتر مردم فکر میکنن دنیا این بیرونه، ولی واقعا داره درونمون اتفاق میفته. بهشون گفتی که میخوای شهردار بشی؟
اگه شهردار بودم اولین چیزی که عوض میکردم این بود که آدمای خاصی تو جاهای خاصی میذاشتم.
این اولین قانونت میشد که آدمای خاصی تو جاهای خاصی باشن. آره؟ من ولو وقتی دیدم که تو خونه ریک برف اومد و گیر افتادیم. ریک یه عالمه آرتیست داشت که داشت روشون کار میکرد و ول یکی از خواننده های پشتیبانی بود. بعد جز دایره امنمون شد. بیشتر آدمایی که تو این سالا جز دایره شدن شخصیت دارن و ول یه شخصیت داره. من جذب آدمایی میشم که شخصیت دارن، ولی ول یه جورای آخرین شخصیت هست. تو این سالها شخصیت ها یا فوت کردن یا تبعید شدن یا از دایرمون طرد شدن. عجب دنیاییه. هی همش پارتیو ببین، رسیده به 123.
او چی؟ 123 میلیون؟
عجب، چراغ قرمز ماه دیگه میشه 80 میلیون.
سر صحنه میگفت یوتیوب داری؟ من میگفتم آره یوتیوب دارم. میگفت من عاشق یوتیوبم. میگفت من همه ویدیوهای یوتیوب رو دیدم. هر وقت میومدم سر صحنه همش داشت آهنگ میذاشت و حال میکرد و همه خیلی خیلی هیجان زده میشدن.
به برنامه ریدیکولسنس خوش آمدید.
3-2-1 ریدیکولسنس. یه برنامه لذت بخشی که همیشه میبینم. به نظر من این بهترین برنامه تلویزیونیه. میدونی این برنامه منو یاد چی میندازه؟ مثل کارگردان جودوروفسکی. اونو میشناسی؟ فیلماش پر از تصاویر تکان دهنده است. پشت سر هم آدم میگه این دیگه چه کوفتیه. حتی فرصت نمیکنی یکم فکر کنی. میره سراغ بعدی. ریدیکولسنس مثل یه نسخه بچگونه از فیلم های جودوروفسکی.
عاشقشم. این که اون نشسته و داره ریدیکولسنس تماشا میکنه رو دوست دارم. این خیلی خنده داره.
مغزش مثل یه آبکش میمونه. به نظرتون کلمه درستیه آبکش؟ یعنی همه چی رو جذب میکنه؟
اسفنج.
اسفنج. مغزش مثل یه اسفنج میمونه. اینجوری ادیو توصیف میکنم. مغزش مثل اسفنجه.
من استنداپ کمدین نیستم. مثلا من میدونی من بامزه‌ام و میتونم این کارو انجام بدم، ولی من اینطور نمیبینم. من نمیگم من یه کمدینم. مثلا نمیگم من یه بازیگرم یا من یه موزیسینم. من یه هنرمندم که میتونه خودشو به روش‌های مختلفی بیان کنه. حساسیت معیاره، نه اینکه چقدر استعداد داری. حساس‌ترین فرد هنرمندی خواهد بود که بیشتر از همه هماهنگه. نمیخوام خیلی هنری بازی در بیارم. اگه بخواید میتونم خیلی هنری بشم. من هیچ چیزیو به زور انجام نمیدم. من قایق پارویی نمیرونم. قایقم پارویی نیست. قایقم بادبانیه. من اینطوری نیستم که باید برم تا برسم به اونجا. من اینجوریم که سوار یه قایق بادبانیم و هر جا نسیم بره منم اونوری میرم. سعی نمی کنم چیزی باشم یا به جایی برسم. من فقط رها هستم. جالبه. اگه بتونی 40 سال تو این کار باشی یه چیزایی میسازی که جواب نمیده. اون وقتی که میفهمی خیلی از استنداپ کمدی دور شدی. تو دندون نیش داری و داری آنجلا باستو گاز میگیری. خب من میگم فکر کنم یکم از مسیر منحرف شدیم، چون که
اسپید در آمریکا با دیوید اسپید.
دیوید اسپید یه نمایش تو برنامه زنده شنبه شب تو بخش اخبار اجرا کرد. تازه فیلم خوناشام در بروکلین اکران شده بود.
ببینید بچه ها، شهاب سنگه ای آرزو کنید. آره درسته درسته.
تماشاگرها اونجا گفتن واو و به خاطر گفتن اون حرف هوش کردن. درسته من ناراحت شدم، احساساتم جریحه دار شد. انگار داشتم میگفتم هی منم از همونجام. انگار دانشگاهت به تیکه انداخته بود. به خاطر کارم، نه اینکه چقدر بامزه بودم. منو یه ستاره رو به افول خوند. مثلا اگه الان یه همچین شوخی بود و درباره یکی دیگه از بازیگرای پخش زنده شنبه شب بود و درباره این بود که چه بلایی سر کارش اومده، سری ردش میکردن. تهیه کننده ها نگاش میکردن، میگفتن این شوخی رو نمیتونی بگی. پس این شوخی از همه اون کانالایی که یه شوخی باید ازشون رد شه رد شد. و بعد اون تو پخش زنده داشت میگفت میدونی یه ستاره داره سقوط میکنه، آرزو کنی. پس من نگفتم برو بمیر دیوید اسپید، گفتم پخش زنده شنبه شب همتون برین بمیرین عوضیای کثیف. چطور جرئت میکنین با من این رفتارو بکنین؟
تو دنیای نمایش بزرگترین شابلوسیا و بدترین نیش ها رو میشنوی و جفتش دروغه. جفتش دروغه. و اینجوریه که دستت میره تو پوست گردو. پیش خودت میگی من همه تلاشمو کردم و همین باید کافی باشه. درسته، پس چه اتفاقی میخواد بیفته؟ همین خب کافیه.
آگاهانه، من دارم فکر میکنم، میخوام یه کاری انجام بدم که بهشون نشون بدم من شبیه هیچ کس تو این شهر نیستم. میخوام یه کاری کنم که هیچ کس دیگه نتونه، فقط خودم بتونم انجامش بدم.
پروفسور دیوانه تقریبا همه چی رو نشون میده، همه اون شخصیت های مختلف توش هستن و فیلم خنده داریه، ولی یه چیز شیرین هم توش داره. همه ی عناصرش یک جا جمع شدن.
من مایلم داوطلب شم تا این پیرزن بدبخت و راحت.
کلتوس درباره مامانم اینطوری حرف نزن.
یه لحظه صبر کن، لازمیش در برابر کلتوس ازم محافظت کنی. زود باش، میخوای چی کار کنی؟
ادی داره صدای همه اون شخصیت های دیگر رو تو سرش میشنوه، همچنین داره زمان بندیشون رو درست در میاره. منظورم اینه که چون همه جون ریتمای صدای مختلف و حجم صدای مختلف
داره. ماهی هرکول کوچیلوه، دوباره ماهیچتو نشون بده. آه هرکول، هرکول،
ما که جایزه اسکار پخش نمیکنه. یه لحظه صبر کن، ما که اسکار پخش نمی کنیم. اون تو هر شخصیتی باید نامزد می شد.
اون شخصیت از اتاق گیرم شروع می شن. هیچ آماده سازی وجود نداشت. وقتی که ریک آرایشو مثلا وسطاش انجام می داد، اون شروع می کرد به سوال پرسیدن. اون فقط یه مکالمه رو با من شروع می کرد. می پرسید چند تا بچه داری؟ کجا بزرگ شدی؟ و من صداهای مختلف امتحان می کنم تو ببینم چه صداهایی ازش در میاد. مثلا وقتی داره این کار می کنه، شروع می کنی به فهمیدن که چه چیزی از اون آرایش بهتر به نظر میاد و آخرش دیگه صدا تو همه چی درست از آب در میاد.
کلی مانع سر راش بود. استدیو گفت ببین، ما عاشق ادی هستیم، فکر میکنم که خیلی با استعداده، اما نمیدونم میتونه همه اون نقشا رو بازی کنه یا نه. چطوری این شخصیت رو طوری تعریف میکنی که با هم فرق داشته باشن؟ اون باید خیلی تلاش میکرد تا این نقش رو بگیره. مجبور شد تست بازیگری بده. فقط گفت من انجامش میدم. میدونست 4 یا 5 ساعت طول میکشه گریم بشه. هر دفعه هم که میخواست اون شخصیت رو بازی کنه کلی اذیت میشد.
یه دلیلی داره که هیچ کس این کار رو نمی کنه. مثلا هیچ کمدیانی دلش نمیخواد که این کار رو انجام بده، ولی اون دلش میخواد این کار رو بکنه.
ببخشید من باید برم دست.
شب خوبیه.
ببخشید خانم، بذارید من اینو برات بر.
اون اولین باری بود که اونو ملاقات کردم، سر صحنه پروفسور دیوانه. در واقع از کنارم رد شد و من اونو نشناختم چون لباس شیرمن کلاب رو پوشیده بود. راه رفت و بعد ایستاد و گفت هی رفیق تو خیلی باحالی، و من صداش شنیدم. آه خدای من، این ادی مورفیه.
اینقدر شاقه که هر وقت میشد زلزله میاد.
بعدش سکانس پشت سکانس میگرفتیم. اولین سکانسهاش در نقش شیرمن بود، تا چند روز بعد، تا زمانی که داشتیم صحنه‌های بادیلاو میگرفتیم. رفیق واقعا میتونستی حسش
کنی؟ ساکت باش، حرفم تموم شد.
ببخشید رفیق، آخه تو خیلی باحالی.
اونا شروع میکردن به تشویق کردن. وقتی میگفتن کات، اونا شروع میکردن به تشویق کردن. انگار همه میدونستن.
لستا و دندونای رجی رو ببینین، انگار دندون مصنوعی های مامانش هم روشه.
هیچ کس نمیدونست من قراره یه اسطوره کمدی بشم. همه میدونستن اون یه اسطوره کمدیه. اون واقعا چیز خاصی بود.
کار کردن با اون خیلی آسونه.
آی لعنت چیزی.
ولی باید چیز آماده باشی. اگه همینطوری بیای سر صحنه و سردرگم باشی، اون موقع است که اون میره تو کاروانش.
میره دفترش رو چند تا زنگ میزنه. زنگ میزنه به آرنولد، اسلای، وندام و جکیچان و بهشون میگه که این یارو سلام رسوند.
تو فیلم بوفینگر اون چند تا نقش بازی میکنه و هیچ لاتکسی رو صورتش نیست، هیچ لباسی نیست که پشت اون قایم بشه. ذات شخصیت رو پیدا میکنه و اونو بازی میکنه.
حاضری توی فیلم بدن تو نشون بدی؟
آره فکر کنم. آره
استیو مارتین وقتی اومد با من درباره بوفینگر صحبت کنه، ما تو سان فرانسیسکو بودیم، گفت بیا بریم یه نهاری بخوریم. منم گفتم باشه. نزدیک بود بگم من اینجا هیچ محافظی ندارم. نزدیک بود اینو بگم، ولی هیچی نگفتم. گفت او باشه. بعدش تا یه رستوران پیاده رفتیم، مثلا 10 تا کوچه با هتل فاصله داشت. مردم سلام میکردن، هر از گاهی میگفتن هی سلام ادی، سلام استیو، سلام. همین انگار که میگفتن هی تو
تو به یه محافظ نیاز نداری، میتونی همینجوری راه بری. هیچ کی دنبالت نمیکنه تیک پرت کنه یا از اینجور چرت و پرتا. هر وقت کسی رو دیدی که دارن تو خیابون دنبالش میکنن و چیغ و داد و اینجور چیزا، تقریبا همیشه یه جوون 20 چند ساله است، یه نوجوان یا یه بچه داره جیغ میکشه. خیلی کم پیش میاد طرفدارای 30 ساله تو خیابون دنبالت کنن و جیغ و داد کنن. ولی تو 30 سالگی فکر میکنی هنوزم قراره بیان دنبالم؟ نه، الان دیگه نمیان دنبالت، اونا الان مادر شدن و اصلا دنبال تو دیگه نمیان، تمام شد، باش باید خداحافظی کنی.
وقتی برگشت و شروع کرد به ساختن مثلا فیلمای خانوادگی، این یه نشونه بود که ما هم میتونیم بزرگ شیم.
اون خیلی 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 باهوشه و میدونه هر 10 سال چطوری با مخاطبای جدید ارتباط برقرار کنه.
پدر شدنش یه بخشی از چیزیه که باعث تغییر انتخاباش شد. اون از یادم خشن تبدیل شد به یادم خانواده دوست. ولی این جادوش هنوزم هست.
میدونین همه چی رو دوست دارن ژله؟ تا حالا کسی رو دیدی که بهش بگی هی بیا بریم ژله بخوریم؟ بگی عمران من از ژله خوشم نمیاد، ژله خیلی خوشمزه.
ادی مورفی خره. این یکی از بهترین اجراهای تاریخ سینماست. مثلا اونجاش که میگه دارم وافل درست میکنم، همه اون چیزا خیلی خنده داره.
مورفی قبلا پر شده. بزن بریم شرک.
خیلی باحاله که توی فیلم خوب باشی، چون هیچ کس هیچ وقت نمیشینه که یه فیلم بد ببینه. پس وقتی یه فیلم میسازی و خوب از آب در میاد و موفقه، هیچی لذت بخشتر از این نیست. خیلی خوب، لازم نیست نگران چیزی باشی، هویتت کاملا پنهان میمونه. فقط میخوام یه سوال ازت بپرسم، کی بهت کوکائین داد ها؟ کی این کارو کرد؟ شرک. بعد از اون همه شرک بازی یه سردرد حسابی میگرفتم. اون همه جیغ و داد، اون همه کوفت و زهرمار، انجام دادنش واقعا خسته کننده بود. آره، هیچ وقت منتظر کار کردن نیستم، چون ترجیح میدم که خونه باشم و هیچ کاری نکنم، اینجوری راحت ترم. هی، داره اینجا سرد میشه. من این سقفو میبندم. وقتی این خونه رو ساختم از خونه اجاره کردن خسته شده بودم. این آدم بیرون فیلمی ساختم و مجبور بودم یه خونه اجاره کنم. این اصلا برام خوشایند نبود. کم کم به جاهای بزرگتر نیاز پیدا کردم و اجاره این خونه ها خیلی گران بود. برای همین گفتم بهتره یه خونه اون بیرون بسازم. این خونه واسه جنی شدن عالیه ها. مثلا 100 سال دیگه مردم میگن او صداشو اینجا شنیدم. او من قراره دور و بر این لعنتی باشم. صداشو شنیدم که داشتون بالا میخندید. وقتی تازه طلاق گرفته بودم اینجا تنها بودم. با خودم میگفتم اینجا مثل خونه دراکولاست. با خودم گفتم من دراکولام. اون یه دوره خنده‌دار کوچیک 3 ساله بود. بعد از اینکه جدا شدم نمیدونستم چی کار کنم. احتمالاً 45 سالم بود. با خودت میگی من قراره که دوباره برم کلاب. به همه دار و دسته بچه‌های قدیمی زنگ می‌زدم. هممون میانسال بودیم و سعی می‌کردیم مثل قدیما بریم کلاب. توی یه کلاب توی وگاس بودم. داشتم از بین جمعیت رد می‌شدم. که یه دفعه یه دختری بهم تنه زد. منم برگشتم و دیدم یه دختر جوان حدود 21-22 سال است. منم بهش گفتم هی خانم جوان مواظب باش. هی خانم چی کار داری میکنی؟ اون از دخترای منم کوچیکتر بود. هی دیگه خیلی داری بیچم به بازی در میاری. گفتم خیلی خوب، شاید دیگه وقتشه که کلاب نرم. هی مواظب باش چی کار داری میکنی؟ هیچ وقت فکر نمی کردم که توی کالیفرنیا زندگی کنم، چون من بیشتر آدم ساحل شرقی هم. خیلی ساحل شرقی رو دوست داشتم، ولی اینجا رو هم دوست دارم. شاید شبیه آدمای کالیفرنیا به نظر برسم. همه اون حرفا راجع به دنیای معنوی درونیه. گفتم نمیتونی اینطوری توی خیابونای نیویورک راوری و چرت و پرت بگی. بهش میگن دنیای معنوی درون. بهتره با این چرت و پرتا گورتو از جلوی چشمام گم کنی.
اون بوی مطبوعی که تو بلاژیو پخش میکنن و داشت. گفتم اینجا زیادی خوبه. کمدین ها وقتی که اوضاع بیریخته کارشون میگیره. تو خونه من که اسمشو گذاشتم امارت سیاه، همه چی به هم ریخته است. افتضاح. مثلا یه شیر آب تو حموم دارم که همینجوری آب میپاشه بیرون. منم همینطوری ولش میکنم چون باعث میشه بامزه بمونم. اما اون اتاق بازیشو باید ببینی. همه بازیات که نباید سالم باشن. بازی خانم پکمن باید یه دستگیرش کنده شده باشه یا یه همچین چیزی تا تو خنده دار باشی. وقتی داشتید دختران رویایی رو میساختی من خیلی پر انرژی میامدم.
هی مرد، این یارو دیگه کیه؟
بعضی وقتا خیلی هیجان زده میشدم. هی مرد، این یارو دیگه کیه؟ من اون دانش رو میخواستم و وقتی دختران رویایی رو میبینی یه اجرای بی نقصه و میتونی از دیدنش لذت ببری.
من درست بعد از طلاقم داشتم فیلمو بازی میکردم، برای همین داشتم یه سری از این چرت و پرتای احساسی و اثر میگذروندم. فکر کنم خیلی چیزا تو فیلم واقعی بود و اون انگار درست همونجا بود. برای همین من واقعا یه سری دردای واقعی رو تجربه کردم. برای همین یه مقدار از اون تو فیلم خودشو نشون میده.
ادی مورفی بعد از 4 نامزدی ناموفق در گلدن گلوب، اولین گلدن گلوبشو برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد میبره. منظورم اینه که فکر کنم اونجا بود که ادی مورفی واقعی رو دید.
من واقعی
بازی میکنه، هم داری میخونی، کارتو درست انجام میدی.
هم فیلم باحالی بود، تونستم کار مختلفی انجام بدم، ولی اون من نبودم. اون من واقعی نیست.
تو واقعی نیستی؟
من هیچ وقت واقعی نبودم تو هیچ فیلمی.
خیلی خب، واقعی پس چیه؟ اون اومد پیش من و گفت من این فیلمنامه دیوان وار رو نوشتم، اسمش نوربیته و قرار بود نقشای چند گانه بازی کنه. هم نقش اول زن رو بازی کرد، هم نقش اول مرد.
نوربیت، چند بار بهت بگم وقتی ماشین منو میرونی صندلیمو تنظیم نکن.
من به صندلی دست نزدم
چون کمدی و گریم داره. مردم به جنبه فنیش نگاه نمیکنن که چقدر کار واقعا روش انجام میشه، ولی اونا میخندن و این دقیقاً همون چیزیه که ما میخوایم. درست تو همون زمانی اکران شد که باید برای اسکار کمپین برگزار می شد و حسابی گند بالا آورد
و اسکار می رسه به
نبردن اسکار یا نبردن هیچ چیزی برای من عذاب‌آور نیست. عذاب‌آور برای من اینه که من لباس میپوشم و میام به این مراسم، چون معمولاً به مراسم اهدای جوایز نمیرم. هر وقت میبازم میگم این حرومزاده ها منو مجبور کردن کل این راهو بیام. میتونستم تو خونه ببازم. من با این تاکسیدای کوفتی اینجام. حیف وقتم. من هیچ وقت نمیگم وای من نبردم. من میگم هی تو الکی منو کشوندی اینجا. بردن همیشه عالیه، ولی اگه نبرم اصلا برام مهم نیست. بازم برمیکردم خونه و بازم صبحش همون ادی بودم که هستم. سال 2011 فیلم ساختن رو متوقف کردم. گفتم یکم از فیلم دور باشم. داشتم فیلمای مزخرف میساختم.
من حقمو میخوام.
منظورم اینه که انگار این مسخره بازی ها دیگه حال نمیداد. داشتم به من تمش که طلایی میدادن. فکر کنم به هم جایزه بدترین بازیگر تاریخ یا یه همچین چیزی رو دادن. گفتم هی شاید وقتش رسیده که شاید وقتش یکم استراحت کنم. فهمیدم که انگار مردم نمیفهمن من یکم استراحت کردم. واسه همین گفتم بهتر پاشم تا یادشون بیارم که من هنوز خنده دارم و هنوز کارم تموم نشده. به اختیار خودم روی کاناپه لم دادم و بعدش گفتم هی میدونی چیه؟ گوره باباش، پخش زنده شنبه شب بخشی از تاریخ منه. باید دوباره با اون برنامه ارتباط برقرار کنم چون من از اونجا اومدم. اون درگیری کوچیکی که با پخش زنده شنبه شب داشتم مال 35 سال پیش بود. با دیوید اسپید هیچ مشکلی ندارم. با هیچ کس هیچ مشکلی یا اختلافی ندارم. گفتم هی برم به پخش زنده شنبه شب و همه چی رو درست کنم و این کارم کردم. آره،
این ادی مورفیه.
دوباره در خدمتتونم. خیلی عجیب بود چون خیلی وقت بود که تو اون جلسه بودم. تو اون جلسه داشتم همه رو ملاقات میکردم، داشتم فکر میکردم وای این دفتر انگار کوچیکتر شده.
اون میدونست وقتی داشت به پخش زنده شنبه شب برمیگشت معنیش برای بقیه دنیا چی بود. اون دقیقا میدونه برای همه ما چه معنی داره.
اولش داشتیم درباره تک‌گویی حرف می‌زدیم و فکر کنم لورن می‌خواست یه کاری کنه که یکم شخصی‌تر باشه، چون مردم فقط می‌خواستن صداشو بشنون. فکر کنم یکم درباره تک‌گویی نگران بود. نگران که نه، محتاط بود.
اتفاقا من تازه بچه دار شدم، یه پسر جدید دارم. الان 10 تا بچه دارم. نه نمیخوام اینو بگم که 11 تا اگه کوین هارت رو حساب کنی. هی چه خبره، دارم شوخی میکنم. کوین رو دوست دارم. آره اونو دوستش دارم،
عاشقشم. یه جور کمدی عالیه، یه شوخی عالی.
یادم که لورن به هم زنگ زد، گفت بیا پایین. فکر کردم میخواد به هم بگه که ادی کنسل کرده و اونا میخوان من مجری باشم.
سلام. هی کریس راک خانم، هم آقایون بیا دیگه.
اینجا چی کار میکنی؟ فکر کردی این برنامه رو از دست میدم؟ بابا بی خیال، دخترای من عاشق لیزو هن، نمیتونم ولش کنم.
حتی با دستخط نوشته شده. چطور آلیس؟
نمیتونستم کسی رو میشناسی که بتونه بنویسه.
نه یه خانم سفید پوسته.
داشت جکی گلیسون رو تقلید میکرد، داشت آرچی بانک رو اجرا میکرد.
باور کن همونم زیادت خنگول.
شنیدی چی گفت آلیس؟
یادت یه زمانی خنگول یه جور شوخی بود؟
ریچ لیتل میخواد بیاد و یه کاری بکنه و بگه تو یه خنگولی مگه نه؟ ای خنگول.
سلام چطوری خوبی؟
خیلی ممنون. یه حس نوستالژی شدیدی بهم دست داد، همون حس روزهای خوش گذشته. هر از گاهی با دوستات یا فامیلت میشینی درباره یه چیزی خاطره بازی میکنی و حرف میزنی و بعد اون حس خاص به دست میده، اون حس خوب، اون حس روزهای خوش قدیم، یه جور حس نوستالژی. یه هفته کامل اون حس رو داشتم.
دوبله شده در شیدا،
چون این برنامه دقیقا همونطوری ساخته میشه که همیشه ساخته میشده. من 36 سال بود که به اونجا بر نگشته بودم، بنابراین این دقیقا مثل این بود که یکی داره میگه خب تو باید برگردی به کلاس 12 و این برنامه تو برای اون روزه. ساعت 8 ورزش داری. اوه این کمد قدیمیته، کمد قدیمی منه. رمزش هنوز همونه، 15 26 34. این رمز کمدم تو دبیرستان.
به نظر نمیرسه ادی اصلا پیر بشه. شاید اون برنامه رو 5 سال پیش ترک کرد یا 10 سال پیش یا همچین چیزی. به نظر نمی اومد جدایش طولانی باشه، فقط به خاطر اینکه خیلی سریع و با تمام وجود برگشت. و اگه بخوای بگی اون فقط کفششو در آورد و به خونه احترام گذاشت، همچین چیزیه و فقط
چون سیاه‌پوستم دزدیدمشو میتونم بگم. آره فکر میکنین چون سیاه‌پوستم دزدیدمش؟
آره آره مستقیم به دوربین دقیقاً.
آره سیاه‌پوستم دزدیدمش. یک دو سه چهار. او 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 او. خوبه؟
و اون تیزرا رو انجام داد. مثلا ادی مورفی تیزرا رو سه شنبه انجام داد. اون این آب خوردن داره این کارو میکنه.
من ادی مورفی هستم و امشب مجری برنامه زنده شنبه شب با حضور لیزا هستم.
قویه.
میشه یکم دیوونه بازی در بیارم؟
امشب.
لیزو داشت اونو میخندود. من شنیدم که خنده جدیدش رو کرد، انگار یه خنده خیلی جدی بود. حتما اونقدر ریلکس بوده که از خودش لذت
برد.
ولی اون موقع متوجه شدم، با خودم گفتم عجب، انگار اون خنده رو کنار گذاشته و یه خنده جدید داره. اون گفت آره، خنده من داشت یه جورایی مسخره میشد و نمیخواستم مردم منو توی یه قالب بذارن. اون یه آدم خیلی میدونید متعادلیه، پس هر وقت یه چیزی داره روی اون سایه میندازه انگار تغییر مسیر میده.
اسم این کتاب هست پول مفتی. یادتونه؟
دیدن ادی مورفی توی استودیوی 8H حتی نمیتونم توضیحش بدم. انگار توی سافاری باشی و یه شیر رو توی حیات وحش.
آه خیلی ممنونم. وای این خیلی عالیه که دوباره برگشتم اینجا برای کریسمس مجری زنده شنبه شبم.
آه
ریسی مورگان.
آه جدی خوش اومدی.
خوش اومدی.
آره خوشحالم میبینم.
در واقع ایده لورن بود که شپل و کریس رو بیاره و تریسی. و اون لحظه رو رقم بزنه. من فکر کردم خیلی باحاله.
وقتی شروع میکنیم به تمرین مونولوگ، وقتی به ردیف نگاه میکنم دیو شپل، ادی مورفی رو میبینم، کریس راک و بعد کنان.
هر چهارتاشون اون چهار سوارکار یه جورایی اون بالا با هم بودن. دیدنش یه چیز نمادین.
حتی تو اون نمایش بودن یه جورایی اینجوری بود که باورم نمیشه، انگار باورم نمیشه این داره اتفاق میفته. اگه الان دارین اینو تماشا میکنین، دارین نصف بودجه نتفلیکس رو میبینین.
ممنون نتفلیکس.
من نه، من تمام پولامو تو جاده به دست آوردم.
منظور تور گذاشتن؟
نه، یه کامیون بهم زد.
من و شپل و کریس راک تو اتاق گرین بودیم. اونا به مامانشون زنگ زدن که بگن دارن تو برنامه ادی مورفی شرکت میکنن. توی اتاق گریم داشتم ذوق زدگیشون رو تماشا میکردم. خیلی هیجان.
اینو میبینی، واسه همینه که عاشق برگشتم به برنامه زنده شنبه شب هستم. داشتن لحظه های مثل این. آخرین بار کی همه با هم؟
پنجشنبه پیش خونه سیمبات.
اوه. خب حالا کدوم بالتره، سیمبات، آرسنیو یا خونه من؟
به نظر میاد خونه تو محتمل ترین جا برای این اتفاق.
خونه تو محتمل ترین جاست. یه چیزی تو کلمه سیمباد خنده داره، میدونی؟
آخرین بار چه اینجوری همه با هم بودیم؟
پنجشنبه پیش خونه آرسنیو.
آ میدونین من تا حالا خونه آرسنیو نرفتم.
تو چه جور دوستی هستی؟
نه اون چه جور دوستیه؟ اون چه جور دوستیه؟
بابا بیخیال.
یکی از هیجان انگیزترین کارهایی که انجام دادم.
آره 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 موافقم. به اوباما گفتم برای متوقف کردن جرم و جنایت باید برنامه پنیر دولتی رو راه بندازیم. همه با آبا میکنم تو شام خبرنگاره بهش گفتم.
ما هیچ وقت پنیر دولتی نخوردیم.
خوردی دیگه تو، اهل بروکلی.
نه من نخوردم، عکس دارم.
آره خوردی، من اینو باور نمی کنم.
خودت خوردی،
تو کمبوس خوردی. اون پنیر دولتی درست شده پسر.
یادمه وقتی بچه بودم پنیر سوئیسی میخوردم. یادمه ژامبون پنیر سوئیسی میخوردم.
پنیر سوئیسی رو کشف نکرده بودم.
تا حالا داستان جیمز براون رو براشون تعریف کردی؟
کدوم یکی؟
اونی که هیچکی یه میلیون دلار نداره.
و اون به من گفت پولمو چال کن. بهم گفت پولتو تو حیات چال کن. اون گفت اگه پولتو چال نکنی دولت میاد پولتو ازت میگیره. اون گفت فکر میکنی یه میلیون دلار داری؟ من گفتم آره. اون گفت ورزنش از اونجا رد شد. گفت هی هی هی، اون فکر میکنه یه میلیون دلار داره. اینجوری کرد، گفت هیچ آدم سیاه‌پوستی تو آمریکا یه میلیون دلار نداره. تنها بازیگری که یه میلیون دلار داره سیلوستر استالون است. آره فقط اون داره. بعدش گفت اگه یه میلیون داری هر چقدر پول داری باید بری بانک، به بانک زنگ میزنی، اون پول از بانک میاری بیرون و یه جا چالش میکنی. من گفتم چرا؟ آخه چرا باید چالش کنم؟ اون گفت دولت میاد پولتو ازت میگیره. گفتم پولو کجا چالش کنم؟ گفت یه تیکه زمین خوب گیر بیار و پولو چالش کن، فهمیدی؟ گفتم نمیتونن زمینتو ازت بگیرن؟ گفت اونا از پول خبردار نمیشن، اونا نمیدونن که پول کجاست. بعدا فهمیدم که اون موقعی که این حرف رو میزد مواد مصرف کرده بود.
برنامه ادی مورفی یکی از پرتنش‌ترین برنامه‌هایی بود که تا حالا توش بودم. یه جورایی ترسناک بود. انگار باید خوب پیش میرفت و اگه بد میشد، در واقع ما ادی مورفی رو ناامید میکردیم.
الان ساعت 11:27 دقیقه است.
بهترین دعایی که میشه کرد جای پول و این چیزا، دعا برای آرامش ذهن.
10 ثانیه.
دنبال آرامش ذهن باش، اگه اونو به دست بیاری تو همه چی داری.
خانم ها و آقایان، ادی مورفی.
یکی از
بهترین برنامه زنده شنبه شب بود و من بعد از تموم شدنش رفتم پیش لورن مایکلز و بهش گفتم که تو همین الان باید استعفا بدی. هیچ وقت از این بهتر نمیشه.
گفتم ادی نگاه کرد و گفت چطوری؟ گفتم زندگی یه دور 360 درجه.
آره ترکندی.
ممنون داداش.
آره
اینجا بود که همه چی شروع شد. اینجا بود که همه چی شروع شد.
برگشتم به برنامه زنده شمع.
حالی بود.
تجربه خیلی خوبی بود. انرژی، خلاقیتم، همه چی تا آخر زیاد شده بود. انگار که من میخوام کار کنم. آره انگار خودم شده بودم.
فکر میکنم خیلی وقتا انتظار داریم کمدین ها همینجوری راه برن و جوک بگن و همیشه با مزه باشن و وقتی اینطوری نیست یادت میاد که این شغلشونه. خیلی آروم کاراشو انجام میده.
هچو مچو اسمچو اسکرچ وک جک اسمک رک. ببخشید میشه دوباره بریم؟
یهو برمیگرده و یهو خودشو جمع میکنه و بوم 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 بوم.
من واقعا از فیلم دولمایت خیلی خوشم میومد. خیلی خوشحالم کرد. انگار که آره رفیق هر وقت بخوای میتونی انجامش بدی.
اون همیشه شبیه یه قهرمان عالیه ولی حس میکنم یه دوره شان کانری هم خواهد داشت، مثل شان کانری اواخر دوره کاریش که تو 70 و 80 سالگیش کارایی میکنه که فوق‌العاده است.
بعدی دارم درباره جورج کلینتون کار میکنم. یکی سخت میشه. من بازرس کلوزو تو پلنگ صورتی بعدی هستم. آره
سب کن. چی؟
چیزای زیادی هست و باید توش غرق بشم. سوال قرن اینه که آیا ادی دوباره به استیج بر میگرده؟ آیا دوباره استنداپ اجرا میکنه؟
سطحی که کارشو کرد، وقتی این کارو کرد، تو ذهن مردم هک شد و کمدین هایی که جوان بودن، نوجوان بودن یا شاید وقتی خیلی محبوب بود، یکم جوان تر بودن، ادی الگوی اوناست، اون الگوه.
اگه یه روزی حسش کنم، دوباره انجامش میدم. به نظرم دلیل اینکه مردم انقدر درگیرشن اینه که یه جورایی مثل اینه که اگه تو مثلا طرفدار جیمی هندریکس بودی، جیمی هندریکس نمرده ولی فقط گیتارشو میذاره کنار و دیگه یه روزی دست از نواختن میکشه، بعد میره شروع میکنه به ساختن فیلم دکتر دولیتل و همین چرت و پرتا و تو میگی هی جیمی تو نمیخوای دوباره گیتار بزنی ها؟ اون میگه آره و بعدش دیگه هیچ وقت برش نمیداره، انگار تو میدونی که اون میتونه بزنه. پس چرا نمیزنه؟ مخصوصا اگه تو اون بیرون همش داری سعی میکنی که بزنی. اینطوریه که پس تو چرا نمیای بزنی؟ ده بیا بزن دیگه، ما منتظریم. منم اینطوریم که دمتون گرم. جام خوبه.
این یارو از کل عمر من بیشتر معروف بود. واقعا جالب میشه ببینیم که چی میخواد بگه. دنیا از نظر اون چطوریه؟ ما از نظر اون چطوری به نظر میرسیم؟
فهمیدم این چیه. اینا عروسک دستیه. وای.
کلی کمدین داریم که وقتی جوان بودن فکر میکردیم خنده دارن و بعدن وقتی پیرتر شدن فهمیدیم که خیلی خنده دارترن.
تو اون قرصو تو شکلات گذاشتی؟ ببین چطور میخوای ازم بپرسی که من قرصو تو شکلات گذاشتم وقتی میدونی که من قرصا رو تو شکلات گذاشتم؟ ها؟ هی رفقا، شما ها سنگ تموم گذاشتین.
بدونی ادی با هر کمدین دیگه تو تاریخ فرق داره. اون خیلی منحصر به فرده. یه نفره که یه پول گنده بهش دادن که باهاش شروع کنه. میدونی؟
لعنتی این خونته؟ خدا لعنتت کنه. من قرصو گذاشتم تو دهن کوفتیم، همون قلمبه شکلاتی. آره اون پولمونی رفیق. ما پولمونی ریچارد برایر و بیل کازبیو داریم. این کاکاسیا عقلشو از دست داده. این چیزیه که مونی میگه. تو مستند اون ستا عروسک کاکاسیا رو کرد رفیق. داداش من تو قبرم چرخیدم. رفیق میخوام بذارمشون همینجا که هر ستاشونو با هم داشته باشیم.
اون چشمای ریچارده.
آره واقعا ریچارد خوبی درست کرد.
نگاش کن
اعمال تو بالاست توی کشو.
حالا چرا من تو کشو اما اونا بیرونه؟
هی
اون اینجاست.
نگاه کن اون کیه ها؟ ولو نگاه کن. او این دیگه چیه ها؟ او اینا دیگه چی جونه براین؟ او ریچارد پرایر رو ببینین، نگاش کنین. او اینا حتی نمیدونن ریچارد پرایر و بیل کازبی و پول مونی کیان.
او باید بدونن.
از این زاویه انگار
انگار چی؟
انگار بیل کازبی داره بهت نخ میده. نگاه
انگار داره سعی میکنه با هم حرف بزنه. چی میگی بیل؟ بگو.
حرفای بقیه رو باور نکن. من خیلی مهربونم. میخوام برات ژله درست کنم. میخوام برات ژله سیب درست کنم. منو ببین، میخوام برات ژله سیب درست کنم.
من آدمای زیادی رو میشناسم که از خیلی چیزای عجیب و غریب تو زندگیشون جون سالم به در بردن، ولی زنده موندن در نقش ادی مورفی یه شاهکاره.
وقتی مامانت یه کاسه ژله سیب بهت میده چی میگی هان؟ برام مهم نیست داداش.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید.
نه آخه ببین، من تو شکلات کسی قرص ننداختم. خودت هم خوب می‌دونی قرص گذاشتی تو شکلات مردک.
Lord have mercy, hear me, Lord, hear me, Jesus, hear me, Lord, man, hear me, Jesus, hear me, Lord, hear me, Lord, man, hear me, Lord, man, Lord have mercy, hear me, Lord, Lord have mercy, hear me, Lord, hear me, Jesus. Hear me, Lord. Hear me, Lord. Well, yeah, that's all I got so far. I'm on work, right? Come up with a second bus. You know, bridge. You know, breakdown section. For the kids have something to dance to. What you think?